949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید.
خواهش خوب آقای دکتر، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
من از طرف پدرماده توی ایران تماس میگیرم که بچهشون دو مورد تعرض قرار گرفته.
چقدر؟
دختر 17.
ببخشید، هرچی جزئیات میدونید از آقا سنجا بفرمایید جان.
دختر 17 ساله هستش که آقای دکتر تو سن 12 ساله یه 5 ساله هم یه روز که خونه عمش میره توسط شوهرعمش مورد تعرض قرار میگیره. حد این تعرض ما نمیدونیم، به خاطر اینکه زمانی که دقیقا دو هفته قبل این بچه دهنشو باز کرد و این موضوع رو مطرح کرد نتونست برمون بگه. انقدر حالش بد شده آقای دکتر و به حالت دهش رسید که ترجیح دادیم دیگه وارد جزئیات نشیم. دیتیل قضیه رو ما نمیدونیم، اما ظاهرا چند بار این اتفاق افتاده و این بچه الان دوچار یه مشکل روحی خیلی بزرگ شده. چند وقت پیش اینو بردنش برای دکتری، دوچار تشنج شده بود، بردنش برای دکتر روانشناس. اونا یه تستی ازش گرفتن، امارای از مغزش گرفتن و گفتن هیچ مشکلی نداره این بچه، شاید دوچار یه کابوس شده که اینقدر اذیت میشه. تا اینجا قضیه هیچ کس نمیدونست که چه اتفاقی افتاده، حتی مادرش هم نمیدونست که موضوع سر چیه. دو هفته قبل توی یه جای نشسته بودیم و سر صحبت باز شد و به صورت ناخودآگاه این بچه شروع کرد بیقراری کردن و من باهاش رفتم توی اتاق. من از بستگان نزدیکش هستم، نشستم باهاش صحبت کردم، اونجا فهمیدم که موضوع سر چیه. اون شب خیلی زود، شب بعدی بود، ما تا صبح به هر صورت سر کردیم و اینو من بردمش کرج برای دکتری روانشناس که اونجا یه تستی ازش بگیره در چه حالی هستش. اونجا خیلی بیقراری کرد، به قدری که تمام مطب رو ریخت به هم. دیگه دکتر دستور داد که این باید بستری بشه، این حالش خیلی بده. ولی متاسفانه به دلیل اینکه پدر مادرش در دسترس نبودن، تو شهرستان بودن، ما نمیتونستیم یه همچی کاری بکنیم. نتیجتا ما صحبت رو کردیم، منم یعنی به مادرش موضوع رو مطرح کردم و چون مادرشون استاد دانشگاه هستن توی شهرستان و بایستی تو شرکتی هستن که باید دکتراشون رو پاس بکنن، گفتن یه ماه من فرصت میخوام تا پیگیر این قضیه بشم. پیشنهادی که ما بهشون دادیم اینه که این بچه رو از اون محیط دور کنین و بیاین توی شهر کرج، جایی که مادر بزرگشون اونجا زندگی میکنه و تو خونه مادر بزرگش که امنه، اونجا ادامه بده تحصیلش و همونجا ثبت نام بشه. در حال حاضر این خانواده نمیدونن چی کار باید بکنن. این شد که من مزاحم شما شدم که از شما کمک بگیرم، چون صدای شما رو من برای اونا میذارم که اونا بعدن بشنون.
البته مطمئن نیستم برای دختر خانم باز این کار کرده، اول این رو بگم با این فرض که او نباید بشنوه یا بهتره نشنوه. بذار من شما اقلا چند یا چندین سوال دارم. اول این که این دختر خانم چند تا خواهر برادر داره؟
تک فرزند.
دوم این که چرا الان در کنار خانوادش نیست و در تهران یا کرجه؟
نه الان کنار خانوادش به شهرستان هست، ولی ما بهشون گفتیم که اگه میشه از اون محیط دورشون میشون.
نه نه واردون بس آخه شما گفتید که من خانه رفتیم صحبت کردم باهاش، ولی اون فکر کردم تهران یا کرج بود.
توی کرج ما صحبت کردیم که اومده بود خونه مادر بزرگش، ما اونجا صحبت شد.
بنابراین در شهرستانی که زندگی میکنه نبود؟
نه.
بسیار خوب. به من بفرمایید که این دختر خانم از نظر ظاهر و قیافه و وزن و لاغری و چاقی و مواظبت از بهداشتش و شانه کردن سرش و اینا چگونه است؟
همه چیش مناسب و خوبه آقای دارید. درسش خیلی خوبه، جز شاگرده اول کلاسشه، هیکلش و صورتش هم همه چی، یعنی همه چی میزونه، یعنی هیچ.
پس در ظاهر شما چیزی نمیبینید؟
نه.
بسیار خوب، بریم سراغ ماجرای تشنجی یا هرچی که هست. اولین بار که شما یا راجبه شنیدید یا دیدید چگونه بود
شکل تشنجش؟
آره هرچی بود، یعنی من میخوام برم گزارش که به شما دارن چی بود و وقتی شما خودتون دیدید یا وقتی باش صحبت کردید چه حالی داشت، از ذر صدا، از ذر رفتار، این که گفتید همه رو به هم ریخت، یعنی چی؟ من میخوام ببینم چه می کرد وقتی که در اون شرایطی بود که شما دارید گزارش رو میدید یا راجبه شنیدید.
از من بروزه شما که زمانی که صحبت شروع شد اول بغض کرد، بعد شروع کرد آروم گریه کردن، بعد یواش یواش تنفس شروع به شمارش افتاد و به جای رسید که دیگه نفس نمیتونست بگیش و سرفایی خیلی مکرری میکردش. به جای رسید که ما مجبور شدیم دیگه هر جوری هست این موضوع رو کات بکنیم صحبت رو، فقط صورتش با آب خونک مدار شستیم که از اون حالت و از اون وضعیت در بیادش.
اوکی. این چیزی که شما خودتون شاهد بودید به شما گفته بودند یا بعدن گفتن که قبلا هم اتفاق افتاده و کی و با کی؟
نه خودش مستقیم من گفت، ازش پرسیدم گفتم کی، گفت شوهرم من.
نه من هنوز راجع به اون ماجرا میگم، درباره تشنج من میخوام بپرسم.
تشنج رو از مادرش من شنیدم.
مادر
همچین اتفاقی افتاده، مادرش اونجا بودن دقیقاً.
وقتی شما باشون صحبت کرد، ببخشید من اینا جزئیات مهمه، وقتی شما باشون صحبت کردید مادرشون اونجا بوده؟
اون لحظه توی اتاق دیگه بودم، بعد وارد اتاق شدم وقتی سرسزارشون در وارد اتاق.
اون وقت به شما گفتن که سابقه یه چنین حالی رو در دخترشون شاهد بودن؟
بله دقیقا دو سال پیش به خاطر یه همچین حالتی رو توش دیدن و اینا بردنش دکتر، پیگیر شدن که ببینن بهش کجا میرسه، حتی از مغزش هم که امارای کردن نتیجه ای رو نگفتن، بچه سالمه.
بسیار خوب. شما فقط یک بار شاهد اون حالشون، ولی اون حالی که تشنج نبود، ایشون گریه کردن، مشکل تنفسی پیدا کردن، میتونه حتی یه انگزایتی اتک باشه، حمله استراب باشه، ولی تشنج و قش نبود، چون اون چیزی که سیجره رو پس نداشتن، چون میخوام اونو مطمئن بشم.
نه قش به اون شکل نه، ولی از حال میرفته، یعنی تمام بدنش دان میشد دیگه، هیچ انرژی نمجبوری بغلش بکنیم
ببریمش. آیا بدنش هم سردم میشد؟ عرق سردی هم فکر کنید زده بود به بدنش؟
اینو یادم نیست آقای
دکتر.
اوکی. مانتو تنش بود متوجه
نمیدونم. به من بفرمایید ماجرای مطب رو، مطب دکتر رو چی میدونید یا چی شنیدید؟
من بردنش برای خانم دکتر، چون صحبتایی که شما میفرمودین به این نتیجه رسیدن که با یه خانم دکتر صحبت کنید و شاید راحت‌تر بشه. خانم دکتر تشخیصی که دادن گفتن که این بچه دچار یه حمله خیلی شدید روحی شده و ترس خیلی شدیدی توش تو وجودش قرار داره، یعنی اضطراب کامله طوری که از اتاقش حاضر نمیشه هیچ وقت بیاد بیرون، مثلا از پدرش میترسه، در صوری که پدرش از همه جا بیخبره، یعنی مرد بسیار خوب و به روز هستش، ولی بابت این قضیه یه همچین مسائلی برایش پیش اومد که حتی از پدر خودش هم دوری میکنه. یعنی هیچ ترجیح میده هیچ مردی بهش دست نزنه، بهش نزدیک.
نه متوجه هستم. بنابراین بس بنابراین این حال رو برخی از اوقات داره یا اصولا بیشتر اوقات داره یا همیشه داره؟
این دو هفته خیلی آقای دکتر زیاد شده، یعنی طوری شده که هم پدر و مادر دیگه نمیتونن بچه در تنها بذارن. خیلی عجیب شده برای ما هم که در کنارشون هستیم، خیلی عجیبه که چرا این شکلی شده.
یعنی فقط فاصله میگیره درسته؟
نه الان دیگه بهشون میچسته، میگه از من دور نشه. کابوس میبینه آقای دکتر، اینا میاد افتاد بهتون میگه این کابوس زیاده، تو خواب همش کابوس میبینه و همش میگه انگار یه نفر که بهش حمله میکنه، میگه به من دست نزن، به من نزدیک نشو، یا جیغ میزنه. اونجا دیگه حالش خیلی بد میشه، در اون شرایط خیلی حالش بد میشه آقای دکتر.
بسیار. حالا یک مطلب دیگه تا برگردم سراغ اون شوهر عمه، در حدی که میدونید ولی تمنا میکنم یه ذره دقت کنید. تو خانواده پدری و مادری کسی که مشکل و بیماری روانی به گونه ای که بستری بشه یا خیلی غیر عادی باشه رو داشتید و یا دارید؟
خبر ندارم. در این حد من خبر ندارم.
شما آخه چون یه نسبت دارید پس نمیدونید عمه خاله پسر خاله پسر
باشه؟ من ازشون دور هستم، خبر ندارم.
ولی نشنیدید هیچی هم؟
نه چیزی به این شکل نشد.
شما در حدی که میدونی چرا اینا فقط یه فرزند دارن؟
یه بار دیگه ببخشید،
چرا فقط یه دونه فرزند دارن؟
نمیدونم، خب چیزشون همین بود، برنامهشون شاید همین بود.
اوکی، حالا مطلبی که درباره شوهر اولا شوهر خواهر فکر میکنید 5 سال قبل چه سنی داشتی؟ الان چند سالشه شوهر عمه؟
شوهر عمهشون تقریبا شاید 35 ساله همچی
چیزایی
بودش
دمانی
که این اتفاق
هم بستن. الان
40 ساله
هست، الان 40 ساله هست. خب حالا این دختر خانم توضیحش یا توصیفش درباره اون حادثه در حدی که به شما گفت خلاصش چه بود؟
نتونست اونجا، فقط برگشت گفت این دست درازی کرده و یه دفعه حالش اونجا بد شد، دیگه نفسش در نمیمد. یعنی اینقدر که بهش فشار اومد، فقط ما فهمیدیم که این چند بار ظاهرا این اتفاق تو شرایط مختلف افتاده و این از ترس این که کسی نفهمه این مثلا مسکوت نگه داشته.
از کجا؟ نه سب کنید، از کجا میدونید چند دفعه است نه یک بار؟
خودش گفت، اینو گفتش که چند بار این اتفاق افتاد.
آیا شما بعدا با مادرش صحبت کردید که چرا این دختر در اون سن و سال با اون شوهر عمه تنها میموندن؟ یعنی چجوری بوده؟
من صحبت کردم، ظاهرا رفته بود تلوی بچه های عمش که اونا رو نگه داشته باشه، چون مثل این میخواستم برن بیرون یه کار داشتن، در حد همین بودش که بره اونجا از بچه های کوچکتر نگهداری کنه که این همچین اتفاق میده.
خب آخه یه همچین کسی بار دوم دیگه اونجا نمیره عزیز، چرا تکرار شده؟
خاطره که
شرایطی
گیرش انداخت دیگه آقای
دکتر. نه آخه چرا چند بار
تکرار هستش؟ یه جور هست که پیگیرش هم هست این آدم، یعنی میاد تو راه مدرسهش به جاهای مختلف، حتی بعد من میگوری که از بچه شنیدم سرداش قرار میگیره که یه جوری اینا تحت تاثیر قرار بده، یعنی یه جوری روش نفوذ پیدا کرده که از دستش در نره.
نه اونو متوجهم، ولی این که مال الان عزیز، مال من میگم دختری که تو اون سن و سال یک بار مرده یه چنین آسیب قرار بگیر دیگه به اون خونه پا نمیگذاره، چطور شده باز رفته که اون بتونه مکرر این کار رو بکنه؟
اینو دیگه نمیدونم.
اون وقت الان شما حرفتون این است که همکتون 5 سال بعد همچنان اون آقا در یه نوعی کوشش بکنه به این دختر نزدیک بشه؟
بله یعنی کوشش میکنه، خیلی هم جدیه.
شما چی میدونید درباره اون
آقا؟ الان دیگه موضوع رو چون خانواده فهمید.
آها.
والا در هم یه آدم معمولیه، در همین حد میدونم که یه آدم معمولیه، بعد یه زندگی خیلی معمولی رو داره، 2 تا بچه داره و خیلی هم سرش قسم میخورن و خیلی هم بهش احترام میذارن.
ولی اون وقت این داستانه رفتن دنبال این دختر مال اخیره؟ ببینید یک کسی که راجعه ما 5 سال از 12 تا 11 سالی
بله تو این چند سال به هر حال چند بار این اتفاق افتاده و و اینکه سرای مدرسه‌اش کردن بخاطر این شهرستان هایتون شهر کوچیکیه و ظاهراً تو مسیر رفت آمد این بچه این آدم قرار میگیره.
آخه ببینید تو اون شهرستان کوچیک اونم نه آخه ببینید عزیز شما تو ایرانی چه شهرستان کوچیک چگونه یه مردی مثلا 40 ساله میتونه مزاحمت برای دختر 12 یا 14 یا 17 ساله به وجود بیاره؟ دوربری آخه مغازه است، مردمن، بچه‌ها.
نه در اون حد نیستش، چون ببین آقای تو در اون حد نیست که بخواد تو خیابون کاری رو انجام بده. سر راش قرار میگه و پیگیرش هست که یه جا مثلا شاید تنها اینو گیرش بیاره،
یعنی همچین حالتی تعقیبش میکنه.
دقیقاً تعقیبش میکنه. طوری هم هستش که این بچه وقتی وارد خونه میشه میره تو اتاق، در پشت خودش میبنده و تو خود اتاق همش میگه من خودم تو اتاق خودم رو حبس میکنم که حتی شفقش شبم بگذره. از شب خیلی میترسه بخاطر این مدت و هر اتفاقی هم که میفته از وقت خواب و ناراحتیش توی زمان شب هست.
الان که دختر اونجا
خدمت رو عرض کنم که یه دوره
بفرمایید
یه دوره دارو هم بشتی بذاری شما چون قطع وقت میشه من بسید سختی مفتدی میشم چی میفهمه شد یه دوره دارو درمانی داشتم، ولی دوره دارو درمانی نتیجهی نداشت جز این که حال بچه رو بدتر کرده بود. اینم خدمت رو عرض کنم.
خب فکر میکنید تشخیصی که روش داده بودن چی بود؟
هیچ تشخیص واضحی رو ندادن. آقای دکتر گفتن که این فقط ترس داره و باید یه چیز بشه، یه حالت آرومش بکنه به وسیله دارو، اینو آرومش میده.
حالا روی خط باشید، روی خط باشید.
نتیجه خیلی خوبی نداشت طوری که دکتر برگشت.
بسیار من متوجهم. روی خط باشید. اون دختر خانم و مادرشون که اونجا نیستن.
آیدو
چه سراتونو من ندارم متاسفم. ای داده بر بر. مادرشون و دختر خانم که اونجا نیستن. لطفاً روی خط باشید. لطفاً روی خط باشید. مثل صدا با فاصله. روی خط باشید.
تماس میگیرم.
بله روی خط باشید. روی خط باشید لطفاً. روی ما پیاموار بشین برمیگرد. شنگار اجمن با ما باشید.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 همدملا.com عضو 08 و 5050.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس تراول امتیازات استثنایی برای یک سفر راحت را برای شما تدارک دیدند. حمل 3 چمدان، بله 3 چمدان به طور رایگان. استفاده از سالن مرحبا در فرودگاه دبی رایگان. یک شب اقامت در دبی برای مسافرین مشهد رایگان. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه، صبحانه هفت روز هفته، پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه ما دیدن کرده و از این موقعیت استثنایی با لیزهای بسیار مناسب برای اتومبیل‌های CLA, C و E-Class استفاده کرده و با آسودگی به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خواهش میکنم. چیز دیگه هست که بخواید بفرمایید؟
والا فقط یه چیزی هست، اونم اینه که این بچه از اینجایی که میترسید تو این مدت این حضور وقتا مثلا که چون میترسید باباش اون طرف رو بکشه، الان هم باباش تمتیم برای از اینکه این حضور فهمید که همچین تصمیمی رو دارد، برای همین بچه اصلا میترسه از پدر مادرش دور بشه. یکی از مسائلی هم که الان داره و چسبیده به پدر مادرش همینه که میترسه اگه از اونجا دور بشه، از اون فضا، باباش همچین تصمیمی رو بگیر و یه همچین کاری رو بکنن. حالا من میخوام شما اگه چیزی به ذهن که نیستی که اصلا
ببینید
به پدر مادر بشنم.
نه متوجه هستم. ببینید عزیز، دو تا احتمال هست یا سه تا احتمال. احتمال اول این است که این اتفاق افتاده و بچه گرفتار یه حالت سنگین شدیدی شده که بهش میگن پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی وحشت بعد از حادثه یا فشار روانی اجتماعی بعد از یک حادثه. بعد درست مثل آدمایی که تو جنگن، تو آتش سوزین، یا یه موقع تصادفی اتفاق میفته، یعنی یک حادثه است که درست مثل یه میخ مثلا توی مغز یه آدم رفته و بنابراین با تکنیک هایی که میشناسیم میشه بیرونش آورد. اما این میخی که رفته با توجه به حال این دختر خانم، شرایط حمله استراب و حمله وحشت و یه نوع حالت شک و سوء ظن رو در او به وجود میاره. این احتمال اوله که با توجه به آنچه که شما میگید. احتمال دوم این هست که ما با یه بیمار و احتمالاً اسکیزوفرنی روبرو هستیم، یعنی یه بیمار روانی است که اصلاً میتونه تمام اینا ساخته ذهنش باشه، یعنی اصلاً اتفاق نیفتاد. یعنی دارم احتمال رو میگم چون شما جزئیات رو نمیدونید. اگر خود دختر صحبت میکرد که کسی که گزارش دقیق داشت میفهمیدم. بنابراین شما با یه کسی روبرو هستید که اصلاً هیچ اتفاق نیفتاد و اون آدمم در این ماجرا کاملاً میتونه بیگناه بیگناه باشه، یعنی میتونه کاملا این مسئله. از این طرف یه نوع حالت هالوسینیشن یا هذیان باشه و اون دختر خانم واقعا اینا رو میبینه، اینا رو حس میکنه، اینا رو میشنوه، ولی ابدا اتفاق نیفتاده چون علائم رو هم شما دارید نشون. سوم، میتونه ترکیب این دوتا باشه. شما با یه دختر بیماری روبرو هستید ولی اون اتفاق هم براش افتاده. یعنی در حالی که اون اتفاق تا حدودی یا اصلا کل ماجرا به یک اعتبار نه جزئیاتش اتفاق افتاده و اون هم موجب برخی از اوقات بیماری میشه که البته با زمیناش باشه و یه مقدار هم به هر حال این بیمار با اونا روبرو میشه. الان همین حرفی هم که پدرش داره میزنه گرچه در فرهنگ برای من قابل قبوله، ولی بعد اینکه دختر بگه من میخوام اونجا باشم که بابام این کارو نکنه، اینا علائم بیماری عزیز، یعنی این خودتون میدونید تازه بدتره که اون دور بر باشه یا نباشه. و بعدم این طولانی بودن مسئله است. بنابراین احتمال سومی که وجود داره این است که اون اتفاق افتاده ولی بیماری هم هست، و به همین جهت که تشخیص موضوع اصلی و اساسیه. و اگر این دختر خانم با من حرف میزد کاملا میشد تشخیص و تفکیک رو کرد عزیز. یعنی اگر به سوالای من میتونست جواب بده، اگر بتونه، که مطمئنم با توجه به حالش نمیتونه، همچی درخواستی هم من ندارم، ولی اگر بره بشینه با کسی حرف بزنه میشه تشخیص داد. بعدم این که شما میگید دارو بهش دادن و اثر نکرده، به نظر من تشخیص درست نبوده، و اینکه فقط بخوان از طریق دارو آرامش کنن غالب اوقات این برخی از وقت حتی در کوتاه مدت هم کار نمی کنه، مگر نوع دارو داروی خاصی باشه که مثل داروی بیهسی و بیوشاد هم از کار بندازه. حالا به نظر من ابتدا موضوع اصلی سلامت کنونی دختره، نه اینکه کی گناهکار یا نیست، چون بعدا روشن میشه. اینی که پدر و مادر به نظر من وظیفه شون اینه که اول مطمئن بشن، ارزیابی کامل، اونم نه بواسطه یک نفر بلکه یه تیم، یعنی چند نفر، هم روانشناس باشن هم روانپزشک باشن هم یه گروه مشورتی باشن، برای اینکه تشخیص قطعی و نهایی بشه و بی خودی هم آدم ها رو تو این گونه موارد متهم نکنیم، چون خیلی از اوقات من با بیمار اسکیزوفرنی یا بیمار حتی اسکیزو افکتیو روبرو بودم یا بایپولارای شدید که حرفایی که میزدن سراپا دروغ بوده، نه اینکه دروغ میگن، واقعا اونو حس و احساس میکنن، گزارش اینقدر به اصطلاح شفاف و روشنه که آدم مطمئن میشه اتفاق افتاده ولی واقعیتش نه عزیز، و بنابراین اونا رو میشناسیم. به همین حتی ممکنه چون پیدا میشه یه باز علامه مالتیپل پرسونالیتی دیسوردر رو نشون ده، یعنی شخصیت دو یا سه شخصیتی، یعنی اون هم احتمالش هست. بعدم ببینید شما یه حرفایی به من میزنید، مثلا است اینکه یه پدر مادر یه دونه بچه داشت باشه، اینکه مادر حرفش این باشه که من دارم دکترام میگیرم یه ماه دیگه، اینا علائم خوبی نیست، اینا به نظر من یه خبرای تو این خانواده است. بس شما پرسیدم حالا یا جانب احتیاط رو رعایت کردید یا واقعا نمیدونید، حتماً و لطفاً تحقیق کنید. پسرعمه، پسر خاله، پسر دایی، پدر بزرگ، مادر بزرگ، تو هر دو تا خانواده پدری و مادری، برای که اون در حقیقت عامل اصلی است که میتونه مطلب رو روشن کنه. و اگر این خبر رو گرفتید و خواستید، نه اینکه من بخوام بدونم، خواستید زنگ بزنید بر من، اونو بسیار کمک کنه، چون اگر تو خانواده حالت منیک دیپرشن دو قطبیش سنگین و شدید بوده، اگر در خانواده حالت پارانوید پرسونالیتی دیسوردر یا پارانوید دیسوردر یا حالت شک و سوءزن شدید بوده، اگر نوعی از اسکیزو افکتیو یا اسکیزوفرنی تو هر کدوم از اعضای خانواده بود، تمام صورت مسئله رو عوض میکنه. و من اون احتمال رو میدم عزیز، یعنی من نوع حرفای شما و چگونگی رفتار این دختر، و حتی بعد ببینید ماجرای این که اگر اون اتفاق افتاده غمگین باشه، گریه کنه، بغض کنه، اون حالت مشکل تنفسی پیدا کنه، از مردها به هراسه، اون کاملا به هم مرتبطه. اما به هم ریختن اتاق دکتر یعنی چی؟ اون چه ارتباطی به این موضوع داره؟
نه اتاق به هم نریخت، حالش اینقدر بد شد که همه ریختن، با ترس که چی شده.
نه آخه ببینید این دوتا با هم متفاوته،
همین جیو فریاد که این همچین چیز نه که بخواد.
خب من شما ببینید اون خیلی فرق میکنه. به همین جاست که ببینید شما با یه موضوعی روبرو هستید مثل گزارش درجه حرارته، بگید 27 یا 47 مسئله اصلا مرگ و زندگیش متفاوت عزیز، یعنی اونا دقیق باید باشه. و به همین جاست است که من حتی یکی دو بار خدمتتون عرض کردم اون گزارش هایی نمیدونید، نه خب به هم اینکه اتاقو به هم ریختن، اینکه به خاطر اینکه کسی حالش بد شد 10 نفر ریختن اونجا، اون قصه کاملا مختلف و متفاوتیه. اینی که معتقدم شما اولا سابقه خانوادگی رو بگید چک کنن، دوم اگر خواست که اصلا من توصیه نمی کنم، میتونه با من صحبت کنه یا کسی که همه اطلاعاتو داره، و سوم که یه تیم، یعنی این موضوع رو به مادر بزرگوارش بفرمایید، حالا خودشون که قرار نیست درگیر بشن ولی کسای دیگه باید درگیر این بچه بشن، برای که تو این فاصله میتونه اتفاقات بدی بیفته و اون وقت بعد همه پشیمون بشن. ولی چون سنم اصلا 18 است، خطر این اسکیزوفرنی جدی است، برای که تقریبا حالا بین 18 تا 24 80-90% بیماری اسکیزوفرنی خودشون نشون میدن، یعنی اینجا الان به میرسه که بهش جنون جوانی میگه. من اون علائمو بیشتر میبینم از این، ولی نمیخوام نفی کنم که اون اتفاق نیفتاد، اون اتفاقم میتونه بیفته. اتفاقا برای یه بیمار اسکیزوفرنی که مثلا 18 یا 20 سالگی علامتش نشون میده، اینکه رفتارش از 4 سالگی یا 6 سالگی غیر عادی باشه و درگیر حوادث و اتفاقات بد باشه، نه اینکه اونا علتشن، ولی خودشو در اون شرایط قرار بده، است. برای که به همجه دیگه تعجب من این بود که چرا با چند بار تکرار بشه. میدونید اون چند بار تکرار شدنش هم برای من سواله، مگر اینکه یه شرایطی باشه که این ارتباط من در ارتباط مثلا فرض کنین با اعضای خانواده باشه، مثل پدر یا برادر، که اون وقت خب میشه گفت چرا تکرار شده. ولی شوهر عمه اونم برای رفتن این که بچه‌های اون رو نگه داره آخه معنایی نداره. به همجاست که یه مقدار اطلاعات میتونه یه جایش دقیق نباشه، درست نباشه و یا کامل نباشه. حالا اگر مطلبی هست یا سوال دارید خوشحال میشم بشنوم.
آقای دکتر ببخشید، من یه چیزی میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
به نظر شما مناسب هستش که اینو از اون شهر فعلا بیارنش بیرون؟
به هیچ وجه، آخه اصلا معنی نداره. یعنی اون نه، این که اتفاقا تو ببینید حرف شما اینجا باز برای من عجیب و غریبه. من یه بچه است در حال مرگ و زندگی و بیماری اسکیزوفرنیست که ای بسا به یک اعتبار از پادر اومد، حال نگران مدرسهش باشه که بره کجا مدرسه، چه اهمیت میده. یعنی اینقدر هست که یعنی اصلا
موضوع مدرسه نیست، اصلا موضوع مدرسه نیست
آقای دکتر،
موضوع اینه که اصلا از اون فضا دور بشه.
آقا کدوم فضا؟ کدوم موضوع فضا نیست عزیز، موضوع فضا نیست،
از شهر دور بشه.
آخه نه ببینید، آخه داستان این است که اصلا نمیدونیم چیه. شما اگر بیماری رو روی این دختر نگذارید، یک کسی در یه شهر یک کسی رو آزار داده که رو اون شهر مثلا است. بعدم تو خونه باید نگه داشته، این که میخواد بره خیابون، این که میخواد بره خرید، یه میخواد بره مدرسه، تو این شرایط که جایی برای اون نیست. نه ببینید، موضوع همینه که من نمیفهممش. اصلا مسائل عادی زندگی مرحله برای یه دختری تو این شرایط که بیاد فرض رو بگیریم فقط همین موضوع آسیب ده، کجا میتونه خانواده پدر و مادر رو کنار بذاره بره خونه یه کسی دیگه که اصلا دلیل آسیب به خاطر شوهر عمشه؟ یعنی به خونه کی بیاد عزیز؟ و بعدم بقیه چه نمیدونن چی کار باید بکنن. بعد این بقیه ای آدم بزرگ سالن که این آگاهی‌ها رو ندارن که بتونن ازش مراقبت کنن. اگر بچه و نوجوان هن که تازه بدتره، نگاهاشون، حرفاشون، سوالاشون. نه عزیز، این رو که اصلا در ارتباط با دیگران نباید گذاشت. شما من بگید که مثلا مادرش یا پدرش سر کار نرن، کنار دخترشون باشن حتما، حالا اون شهر نمیخواد، ولی این که بره توی محیط دیگه، اصلا فکر محیط رو نکنید عزیز. این درست مثل این که من یه بیماری کشنده دارم، شما بگید حالا بیان تو جمع مهمونا، اتفاقا اینجا می کسی میخونه، داریم خوش میاد، مال آدم عادی که نیست اینا مال آدم عادی، ایشون که اصلا حالت عادی نداره. ازم گزارش که شما میدید در مرز ماجرای مرگ و زندگی روانیه، این یک کسی که خطر مرگ داره و حالا رفتار عادی و موضوعهای عادی و شرط داره، نه جا به جایش هیچ کمکی نمی کنه عزیز. مگر دلایل خاصی برای اون جا به جایی بشه، شما برگردید بگید بینایت به دایش بدون تردید، بدون تردید تشخیصه. شما من بفرمایید که دایش پزشک روانشناس، روانپزشک، دایش رو دوست داره، خانواده پدر و مادر دایی دوتا دخترای اونم بعد دوستاش هستن، خودش میخواد بره اونجا، میگم خب بره. ولی این که ما بهش توصیه کنیم بیاد بره خونه یک کسی دیگه، بقیه باش چی کار کنن؟ شما با یک کسی روبرو هستید که اصلا من نگید حال عادی داره، حال عادیش وقتیست که در دنیای ذهنش طوفان و غوغا به پاست و بنابراین او توی محیطیست، حتی ای بسا باید سه ماه شیش ماه توی محیط بیمارستانی بستری بشه، نه تا به خاطر اسکیزوفرنی، به خاطر اون آسیب و حالت حمله استراب و حمله وحشت داره، یعنی انگزایتی اتک، پنیک اتک، حالت سسپیشس و شکاک و سوء ظنی که داره، عزیز، باید از بقیه دورش کرد تا اینکه در معرض یه پدیده‌ای ناشناخته گذاشته. هر حال دکتر، فقط دکتر، یعنی 99.9% تشخیص هست و دکتر. برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
بله.
خواهش میکنم. تمنا میکنم.
سپاسگزارم.
خدا حافظ. خدا نگه. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
عشیر مرتو جون آدمیزاد داره. جنسش جوره.
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره.
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه.
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر اینکه داخلش یه رستوران باحال با خوراکهای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری هم چند تا چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین فرارسیدن سال نوی میلادی رو به شما تبریک میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره.
فقط نسوزی خیلی داغم.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رام تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
طلبکاری عزیز قربونتون برم، امشب همه تون رو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولش دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزادی که
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
آه این چیزا، به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
مجله عروس با افتخار تقدیم می کند. عروس مگزین برایدل شو اند لانچری اکسپو، یک شنبه 28 فوریه 2016، هتل ایروین، 17900 جمبوری رود، ایروین. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهتری هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسم که کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 16 فوریه ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و همراه خواهد بود با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. از سه‌شنبه 16 فوریه 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن ورودی این کنفرانس 24 ساعتی $100. همچنین در روز شنبه 26 مارچ جشن نوروز همچنین مقارن است با 25 ماهگی رادیو همراه به جای دو سالگی یک ماه بعد، برنامه‌ای در فورم در مرکزی که قبلا محل برگزاری مسابقات بسکتبال و هاکی و از این قبیل بود با ظرفیت 17771 نفر اونجا رو جشن خواهیم گرفت. جمعی از هنرمندان خوب و عزیزمون که به زودی نامهای این عزیزان رو اعلام میکنیم اونجا خواهند بود. کارتهای ورودی 150-180-60 و با وجودی که من کارتها رو قیمتش روش $40 گذاشتم و گذاشتند، ولی اونها رو به مبلغ $30 خواهیم گذاشت برای اینکه بتونیم برای عزیزانی که شاید مشکل باشه یا نخوان به پردازن هم دری باز بشه، ولی اون حد اقلی است متاسفانه باید داشته باشیم، فعلا هزینه‌های سنگین اونجا رو نمیشه پرداخت. بنابراین از هفته آینده تیکت ها هم در تیکت مستر خواهد بود و هم در اختیار مراکزی خواهیم گذاشت، همینقدر که خوانندگان خوب و عزیزمون هنرمندانمون مشخص بشه. بنابراین شنبه 26 مارچ رو برای فورم فراموش نفرمایید. و بالاخره دو سفر تقریبا حتمی و قطعی است که چه قراردادهای نهاییش همچنان امضا نشده. یکی سفر 7 شب و 7 روزه است از سیاتل به آلاسکا و یکی هم سفر 3 شب و 3 روزه است که کشتی رو چارتر خواهیم کرد اول دسامبر، جمعه اول دسامبر از لس آنجلس به سنادا. در این باره هم بعداً با هم صحبت خواهیم کرد. یکی هم در این میان است که همچنان گفتگوهای دام داره. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سلامتون بخیر.
خواهش میکنم.
آقای دکتر من یه مشکل دارم در ارتباط با خانواده، رابطم با خانواده همسرم. البته من بیشتر موضوع این هستش که میخوام واقعا مشکل خودم رو پیدا کنم. و من حدود
ببخشید منو. من یه نگرانی دارم باید بیان کنم. من میترسم شما سر یک ساعت قطع بشید و چون از ایران تلفن میکنید شما خودتونو برای یه
سوال میکنم تو تمام.
ممنونم بفرمایید جان.
من میخوام جمع کنم. من 6 سال ازدواج کردم. از 5 سال اولی که با خانواده همسرم، ایشون خانواده خیلی محترمی دارن و خودشون خیلی مرد خوبی هستن، من همه نظر از ایشون راضی هستم و همینطور خانوادهشون هم خیلی انسان شریفی هستن، ولی با 5 سال اولی که هم زندگی کردیم هیچ مشکلی با خانوادهشون نداشتیم. من بالغ بر 10 تا 15 تا مسافرت داخلی خارج با خانواده همسرم، یعنی با مادر شوهرم به خواهر شوهرم رفتم و هیچ مشکلی، حتی یک مورد ناراحتی چه از طرف من چه از طرف اونها نبوده. هر وقت هر مشکلی بوده هر دومون اقماز کردیم، اصلا هیچ مشکلی به وجود نیومده. بعد از 5 سال برادر همسر من ازدواج کردن و شون برادر بزرگترم هستن. یه وابستگی خیلی جدی هم به مادرشون دارن. وابستگیشون میشه گفت در حد بانک خیلی سنش از 4 من هم بیشتر هستش، وابستگیشون در حد وابستگی بچه 2 ساله به مادرش هستش. و متاسفانه رابطه ما به شدت خراب شد. کلن در واقع میتونم بگم یه مدت رابطه همون قطع شد.
نه سب کنید. آخه ببینید اونایی که مشکل داشتید مشکل رو نخواستید تبدیل به یه گرفتاری کنید. اولا با سرعت من بفهم شما و همسرتون چند سالتونه؟
من 36 سالم هست، شوهرم 2 سال و نیم از من کوچکتر هستن.
بسیار خوب. اون برادر چند سالشه؟
برادرشون همسن من هستن.
به من بفرمایید همسر ایشون چند سالشونه؟
همسر ایشون 9 سال ازشون کوچکتر هستن.
خب حالا به من بفرمایید که اختلاف به خاطر رابطه مادر و پسر که شوهر برادر شوهر شماست یا به خاطر اون خانواده است؟ نه اون اولین اتفاق چیز بد چه بود؟
اولین اتفاق این بود که این همسری که انتخاب کرده بودم به هیچ عنوان به ایشون و خانواده نمیخورد. من همسرم و خواهر همسرم به شدت مخالف بودیم.
همیشه
من رابطه خوبی با همه خانواده همسرم دارم، به خصوص غیرت مادر و پدرشون، چون ایشون دو تا خواهر هم دارن. مشکل اینجا بودش که ایشون قصد ازدواج که داشتن یه خانمی رو انتخاب کردن که مثلا 525 تا دوست پسر تو فیسبوک داشت، ولی هیچ دوست خانمی تو فیسبوک نداشت. ما نسبت به یه سری مسائل تازه اعتراض هم نکردیم، فقط بهش گفتیم به این مسائل دقت کن. نه تنها من خیلی رابطه خوب با ایشون داشتم قبل ازدواج، خیلی با هم صمیمی بودیم، شاید من از خواهرش بهش نزدیکتر بودم، همسرم هم بهش تذکر داده بود، یه خواهرش هم اینطور، ولی ایشون خب خیلی مسائل رو نادیده گرفت و ازدواج کرد. ما حتی در ازدواجش هم مشکل داشت.
صبر کنید
مثلا
نه صبر کنید، آیا ایشون قبول داشت که همسرش این همه دوست پسر داشته یا در فیسبوک؟
بله قبول داشت.
حالا شما چرا
من گفتش که
نه. آها گفت چی؟
من فقط بهش گفتم که تو اینها رو دقت کردی به این موضوع، مثلا این مسئله مهمی نیست، حداقل موضوع رو برای خودت روشن کن. بعد گفتش که من ازش پرسیدم، گفته که ما همینجوری عدشون کردم.
اوکی. آیا وقت نه صبر کن، چرا پس رابطه شما با پدر و مادر همسرتون به هم خورد؟
نه بعد گذشت و عروسی ایشون فاصله عقد و عروسیشون یه هفته بود، فاصله نامزدی و خواستگاری و همه چی کلن تو 2 ماه جمع شد. اینجوری خدمت، 2 ماه هم کوتاه‌تر، تقریبا تو 2 ماه جمع شد، خیلی با سرعت بود. من همسرم و خواهرشون اعتراض کردیم اینکه بابا یه خورده فرصت بدین، هم تقریبا خانواده ها هم دیگر رو بهتر بشناسن، خودشون هم دیگر رو بهتر بشناسن، چه عجله ما این سرعت انجام شد؟ بسه بگه اینا تو خیابون با هم آشنا شدن. و من و همسرم تو محیط کار هم دیگر میشناختیم، چندین سال با هم همکار بودیم، بعد از اونهای تحصیلات از نظر خانواده از همین نظر خود به هم میخوردیم، ولی ایشون خوب متفرانی دختر تحصیلاتی نداره، 27 سالش بود و هیچ کاری نداشت. خب ما تا همه این مسئله بهش گفتیم که خب مثلا یادمی که 27 سالش نه هنری داره نه کاری داره، حالا چی کار میگرده؟ ما این نکات رو گفتیم. بعد از همه این مسائل گذشت و بعد از ازدواج ایشون هر بار که این خانم منو میدید میرفت گریه میکرد بر پدر شوهر و مادر شوهرم و برای همسرش، و از من گله میکرد که این به من بیمحلی میکنه، این با من بدرفتاری میکنه. و من میتونم به جرات بهت میگم شاید تو 7-8 بار اولی که من دیدم ایشون باشون برخورد خوبی هم داشتم، ولی بعد که کم کم متوجه شدم که هی داره این اتفاقات میفته، من هم شاید سنگینتر برخورد میکردم. بعد گذشت و طوری شد که سر یک موضوعی که مادر ایشون بیمار بودن من تماس نگرفتم با مادرشون، پدر شوهر من از همون زمان دیگه با من صحبت نکرد، در حالی که قبلا پدر من بیمارستان بودن، پدرش من اصلا به من زنگ نزدن، برادر همسرم به من زنگ نزدن، من اصلا هیچ گله‌ای هم نکردم.
گله‌ای
نکردم، ناراحت هم نشدم، چون مسئله برای من سلامتی پدرم بود، ولی از من ناراحت بودن. بعد دیگه میگم رابطه ما 2-3 ماهی کلن کات شد. بعد از اون که رابطه هم برقرار شد، من احساس میکنم در خانواده ایشون من کلن نادیده گرفته شدم، در حالی که ما 5 سال رابطه فوق‌العاده داشتیم، یعنی ایشون مادر شوهر من از مادرم به من نزدیکتر بود، ما رابطه خیلی خوب داشتیم. من رابطه که همین الان با خواهر همسرم دارم از رابطه من با خواهرم بهتره، همین الان حتی با وجود این که گفتم با خانواده خودم هم رابطه خوبی دارم.
حالا ممکنه من بفرمایید که چرا خواهر همسرتون به مادرش و پدرش توضیح نمیده که این مسئله حل کنه با وجود که این چنین
بارها توضیح دادن، آی دوشو پدر ایشون خیلی مرد خوبی هستن، ولی یه مشکل بزرگی که دارن اینه که هم پدرشون هم برادرشون بسیار مهربان، یعنی همین مشکلی که شما میفرمایید، بسیار آدمهایی هستن که تحت تاثیر زبان یک نفر هستن، بسیار دهنبین هستن. و این واقعا مشکل هستش که منم آدمی نیستم که اهل خیلی زبان ریختم باشم، به خصوص بعد از این مسائل کلا اصلا نمیتونم زیاد باشون صحبت کنم.
نه ببینید
خواهر همسرم خیلی بهشون توضیح دادن، به مادرشون خیلی توضیح، مادرشون که نقطه ضعف رو این برادر شوهرم دادن، چون من اصلا خدمتش یه بار طلاق هم گرفتم.
کی طلاق گرفته؟ برادر شوهرتون؟
برادر همسرم. بله.
ببینید عزیز، بذارید، البته امیدوارم بدونید من چون خیلی 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 کم میدونم حتما حرفم اصلا، گزارش شما یک گزارش این است که ما با 10-15 تا بیمار روانی بیمار فیزیکی روبرو هستیم، ولی شما فقط چسبیدید به این که رنگ این سفید، رنگ اون قرمز، اون نمیدونم خیلی میده دست شما. نه سب کن،
شاید من خودم هم مشکلی دارم.
سب کنید شما، من گفتم برید بیمارستان، 10 تا بیمار سنگینی که ای بسا در حال مرگن، شما مالید گزارش لباسشون رو هست کنم، رنگ صورتشون و چاقی و لاغریشون رو میدید، همه ی حرفاتون هم درسته ولی ابدا ارتباطی نداره. بذارید به شما بگم، اولین مسئله این است که در هر خانواده، هر دو خانواده شما، مهرطلبی و وابستگی فقط به درجات مختلف، حتی شما اونجایی که فرمودید
اونجایی که فرمودید که
من برام سلامتی پدرم مطرح بود، نه اینکه اونا بپرسن، یا اونا هیچ علامت سلامتی نیست عزیز، اونا علامت یه جامعه بیماریست با مهرطلبی و وابستگی. اشکال کار وابستگی اینه که همینقدر که در شرایط منافع متضاد قرار بگیره، مثل دوتا برادر دوتا خواهر، تبدیل میشه به اون چیزی که در زبان انگلیسی به جای دیپندنسی میگن کانتر دیپندنسی، یعنی دشمنی، یعنی جنگ، و شما فقط وارد مرحله جنگ شدید، از اول وابستگی بوده، از اول مهتره. چون شما دو سه دفعه من میتونم صحبت های شما، شما اصلا حق دخالت برای انتخاب همسر نداشتید ابدا، یعنی اصلا شما نباید نظر میداشتید، به شما چه مربوط، ولی شما اینو اینجوری ندیدید، اینجوری دیدید که این داره میشه جاری من و بعدم من باید باش سر کنم، بعد بمجرد که نظر داشتید، بعدم حتی توضیحاتی درباره سن ایشونو 500 تا مردی که توی فیسبوکشون بودن و درس نخوندن تا به حال کجا بودید، اینا اصلا کار شما نبوده عزیز، و بنابراین شما،
نه من به ایشون تذکر ندادم، ما تو خانواده بحث کردیم،
بی خود
تو شما خانواده دور هم بله من اشتباه
کردم. نه ببینید عزیز، نه ماجرا اشتباه نیست قربونه، اصلا ماجرا اشتباه نیست، ماجرا با اینا، این شما هستی بله. یعنی ببینید عزیز، چرا عرض میکنم که اون زیر وابستگی و مهربانی شما رو از هم میپاشونه عزیز، تو دنیای امروز دیگه این دوتا کار نمیکنه، بنابراین گرفتاری اونجاست، شما در صحنه ای رفتید، اون دختر خانومم که یاد گرفته بازیشو بکنه و با در حالی که بازنده است، بالاخره خودشو برنده در بیاره، برنده شده، برنده ایش هم به این نبوده چیزی به دست آورده، تونسته این روابطو به هم بریزه، و به همین جاست که این مشکل برای شما خواهد بود، و شما بعدم همه تون رفتید، یعنی بعدن حتی سر عروسیش مسئله داشتید، سر بقیه، یه پسری که ازدواج کرده جدا شده حالا دلش میخواد یه زنی بگیره، و با وجودی که اینا رو بهش گفتید چرا ازتون پرسیدم، میخواد زندگی به هیچ کس مربوط نیست، شما باید همه حمایتش میکردید، اصلا سوال نباید میکردید، و بعدم برخورد شما،
آقای دوست من حمایتش کردم، آقای دوست من حتی در ابتدا الان ایشون تو خونه زندگی میکنه که نصفش مال من هسته،
اصلا فرقی نمیکنه،
من در این حد حمایت کردم، من اگر مخالفت کردم فقط در حد نظر دادم.
نظر شما مثل این است که بنده رو خط رادیو الان نظر، اسمش نظر نیست، اسمش مخالفت است، دخالت است، وابروریزی است. نه ببینید شما، اشکال کار اینه که عروس اونجا بودید، عروس دیگری سر کله پیدا شد، چرا جاری ها با هم مسئله داره؟ شما دقیقا وارد مسئله جاری در یه جامعه وابسته و مهرطلب شده دیگه،
بله،
و بنابراین او هم قرار شما رو از صحنه بیرون کنه، و حالا او جانب پدر و مادرش رو گرفته و پدر مادر علیه شما شورونده، شما رفتید مثلا با خواهر همسرتون که این لشکرکشی عزیز، لشکرکشیه، چرا ازتون
نست... بله از جانب ایشون
عزیز من،
عزیز من، یکی از خواهر شوهرام ارتباط صمیمی،
آخه هیچ معنی نداره، برای که عزیز من حرف بده بد میخوام، برای که هر دوتاتون یه مشکل داری، هر دوتاتون تریاکی هستید کنار همین. نه عزیز ببینید، ترکیب سیستم غلطه، یعنی شماها متوجه مسئله وابستگی و مهرطلبی هستید، ولی این چیزی نبوده که از جا بکنید، یعنی بنده که مهرطلب نباید باشم وابستگی، اصلا به شما مربوط نبود ازدواج برادر شوهر شما، اصلا به شما چه کار بودی که بگید دختر خوبی یا بدی، مبارک باشه، یعنی در صحنه نباید می بودید، برای که شما اونجا نظر دارید عزیز، برای که اون چیزیست که در حقیقت تضاد منافع، conflict of interestه، یعنی جدال شما اونجا کاملا قابل فهمه. بعدم با اون شرایط، بعدم به همین جاست که الان ناراحتی شما چی عزیز؟ ناراحتی شما این است که این حرفا که درست بوده، اینجوری نگاش کنید، رابطه شما رو
ناراحتی این است که عزیز که من با خودم خیلی سری موکیان انجام میرم و خیلی
بهش نه نه خب بر... نه از فکر عزیز دلم عزیز آخه شما رفتی اصلا یه پسر گرفتی از خودتون دو سال نیم کوچکتر تو جامعه ایران و حالا به من یه سوال دیگه داره. آیا بچه داری؟
من اونا خودم که همسرم نسبت موضوعش مشکل ندارم.
آخه عزیز من، عزیز من.
خیلی با اشتیاق
عزیز من، عزیز من، اون زن و شوهرم با هم هیچ مشکل ندارن. شما چی کارید؟ ببینید؟
نه نه من اصلا مشکل اونا رو فهمیدم آقای دکتر. الان که من بعد از ازدواج که با اونها هیچ مشکل ندارم.
با همسر با همسر عزیز من، عزیز من، شما با همسر برادر شوهرتون چی کار دارید که با شما موافقید یا باش مخالفید؟ نه حالا یه سوالی عزیز، شما بچه دارید یا ندارید شما دوتا؟
نه آقای
دکتر
من بچه ندارم.
چرا؟
چون همسرم بچه نمیخواد.
خب دیگه این خانواده خوبی که ما همه با هم رابطه خوبی داشتیم از کجا در اومد؟ یه برادر شوهری است که با یه همچین دختر ازدواج، یه برادر شوهری است که قبلا ازدواج کرده، یه برادر دیگه که میاد تو ایران ازدواج میکنه بچه نمیخواد، بعد پدر و مادری است که همه خوبن، بعد پدر و مادری است که الان تبدیل میشه به اینکه رابطه رو قطع میکنی، بعد یه دفعه دختری وارد خونه میشه، اصلا هیچیش درست نیست قربونتون برم.
اینجا
اینجا بیمارستان عروسی نیست، اینجا بیمارستان عروسی نیست. و اگر دلتون خواست یه وقت دیگه چون خوشبختانه تلفن میتونید روی خط بمونید اگر قطع نشید عزیز، اصلا این نگاه نگاهی درستی نیست. یعنی گفتم ما ها تشخیص رو دادیم ولی عیب رو در دیگر
چه برای من، برای شخص من چرا حل دارید که من با این مشکلاتم کنار بیام؟ اولا که این موضوعات که به من مربوط نیست دخالت نخواهم.
نه حالا صبر کنید، روی خط باشید، امیدوارم قطع نشید، روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید، من باهاتون صحبت کنم. شنگ رجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزو راهکارهایی است که به آن فکر می کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده ها دارید، از شما دعوت میکنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sadaqatlaw.com.
بشین. آی 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 آی. پاشو. حالا بچه ده این که نشد زندگی.
زندگی بدون درد حد من و شما. لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب ارائه دهنده روش‌های پیشرفته طبیعی همراه با متد‌های مؤثر برای جلوگیری و کاهش درد اندام‌های بدن،
کنترل استرس، تغذیه مناسب، ورزش، کنترل وزن و کاهش چشمگیر درد.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب 11660 وست اولمپیک بولوارد لس آنجلس 310-962-7010 310-962-7010.
یادمون باشه زندگی بدون درد حق من و شماست.
ویولا انترتینمنت با افتخار ارائه میدهد برای اولین بار در لس آنجلس مایکروسافت تیاتر، مقر سلاطین موسیقی جهان، میزبان تک ستاره موسیقی ایران، رضا صادقی. رضا صادقی. رضا صادقی شنبه 20 فوریه در مایکروسافت تیاتر. فروش بلیط access.com و مراکز منتخب ایرانی. Powered by سفرشت ایرانیان. تلفن اطلاعات 310-920-5259.
پیرهن مشکی من از غم می عربای نگفته من کم می من واسه خودم یه قانونی دارم.
رضا صادقی شنبه 20 فوریه در مایکروسافت تیاتر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دیزی، من خدمتتون عرض کردم، فقط دوست داشتم که بدونم همین مشکل وابستگی و مهر طلبی خودم رو باید چی جوری حل کنم. و اینکه
ببینید عزیز،
من دوست دارم که اونها همیشه من احترام گذاشتن، تو رفتارشون نه ولی تو کلامشون احترام گذاشتن. من دوست دارم که بهشون محترمانه برخورد کنم ولی خیلی وقتا برام سخته.
ببین عزیز، ببینید همین جایی من ابدا اهمیت نمیدم کسی با من محترمانه رفتار بکنه یا نه، اصلا موضوع من نیست. ببینید ماجرای وابستگی و مهرطلبی دقیقا همینه دیگه. من دلم میخواد یه آدمی نه آخه اینقدر حرف نزنید، وسط حرفا نیاد، زره صبر کنید عزیز دل. ماجرای مهرطلبی همینه که به احترام، یعنی چی احترام؟ بقایای بردهداری، بقایای برده فروشی، جایگاه بالا و پایینه، مال ارتشه، مال جاییست که آدم رو آدم میکشه و کشته میشه. به زندگی من شما چه ارتباط داره که احترام بگذارن؟ بعد شما برگردید بگید منم به اون احترام نمیذارم. اصلا برای من فرقی نمیکنه. ببینید اشکال کار سیستم مهرطلب و وابسته ای که انقدر تو اون جامعه عادی همینه دیگه. یعنی این وقتی که ببینید عزیز، وقتی که خدمتتون میگم و شما اشاره بهش کردید که من میگم دو تا گرفتاری، دو تا بدبختی ملت ایران داره، مهرطلبی و وابستگی، مسئله اینه که یه چیزای بد منفی کشنده ویرانگری شده خوب درست باید رفت به دنبالش بر مبناش عمل کرد. یعنی شما فکر کنید یه جامعه‌ای بگه مشروب و مواد مخدر و تجاوز جنسی و اینا خوبه، خب همه مشغولشه، خب نتیجهش بده. وقتی که عرض میکنم همینه، به همین جهتی که آنچه که شما گفتید خدمتون گفتم که این در سطح و رویه شما موضوع رو متوجه شوید، ولی کسی که میگه من وابسته نیستم، موضوعش این نیست که وقتی که پدر من مریض شد کسی تلفن کرد احوال پرسی کرد یا نکرد. شما وقتی به من میگید سلامت پدر من برای من مهمه، این حرف درستیه. تنها چیزی که به ذهن شما نباید بیاد اینه که اصلا کسی احوال باباتون رو پرسید یا نه. همینقدر که اومد به ذهنتون دیگه.
من اصلا به ذهنم نرسید آقای.
نه
عزیز. من اصلا به ذهنم نرسید.
نه با شما نمیشه بعد. عزیز من.
من نزدین ولی من اصلا این موضوع فکر نکردم.
عجب چطور شده یادتون مونده که به شما زنگ نزده؟ شما عجیبه ها.
گشتم پیدا کردم آقای دکتر.
نه دیگه حق بازیه. نه ببین عزیز دل اینقدر جواب ندی. قربونت ول کن، شما جنگجوی جنگجویی، شما اصلا نمیتونی هیچ وقت کوتاه بیای، همیشه تو هر بحثی باید همونجا حساب و این کار دستت میده عزیز. چرا فکر میکنی زندگی پیش
من چه تمرینی باید بکنم، چه مشکلاتی دارم؟
خیلی ساده از پیش
شما کتابی من معرفی کنید، کتاباتونو بگید من چه کتابی بخونم.
دوست خوبه من
بتونه کمکم کنی یا چجوری میتونم با خودتون صحبت کنم، این به من یه راهنمایی اینطوری بکنید چون من دوست دارم.
این آخریش کلک بود ها، این آخرش کلک بود که من بگم ها من از این بعد هفته 5 ساعت میام با شما حرف میزنم. من 5 ثانیه هم وقت برای شما ندارم. ببینید خیلی ساده است، از پیست بوکس بیا بیرون، برو تو پیست رقص. هر کی نوازشت کرد نوازشش کن، تو هر کی بهت مشت بزنه مشت میزنی عزیز. اینها گرفتاری است و از پا در میای. ببین قربونت، شما انقدر خودتو سالم و خوب نشون دادی، نه اینکه بگم عیبی داری ها، ولی از درون در استخونات خورد میشه، اونجا مشکل ماست. خواهش ازت میکنم توضیح نده ولی جواب بده، چرا با کسی ازدواج کردی که بچه نمیخواد؟
اون زمان قصدشون نبودش، ولی ایشون یه مقدار استراب دارن نسبت به اطراف. انسان بسیار آرومی هستن ولی یه استراب درونی دارن و من هم خودم آدمی هستم که خیلی بچه
آخه دارم. عزیز سب کن آخه قربونت برم، انسان ایشون یه انسان بسیار آرامی هستن که استراب درونی هست، یعنی ایشون یک مرد سیبیل کلوفتی هستن که تا حالا 7 بچه زایید. آخه عزیزم آخه قربونت برم، یه آدم مضطرب معلوم ساکته، معلوم خاموشه، معلوم مرده، ولی آرامش نداره.
دقیقا
عزیز من یه هواپی
هیچ استرابی رو به من بروز نمیده.
آخه تو پس دقیقا نشون میده شدت استراب اونقدره که حتی نمیخوام هیچ کس بفهمه.
بله
یعنی دقیقا. وقتی که میگم ماجرا کاملا وارونه هست، دقیقا حرف همین عزیز. شما هم به من نگید من چجوری خودم رو درست کنم، شما این ماجرا سنگین تر از اینه. این درست بسید که من به شما بگم خانم دیگه از این بعد فارسی حرف نزن، انگلیسی حرف بزن، بعد بگید چجوری شروع کنم؟ هیچی، باید برید انگلیسی رو یاد بگیرید، ای بسا بشه 5 سال دیگه. این کار رهایی از وابستگی و مهرطلبی در حقیقت عوض کردن به یک اعتبار همه سلول‌های بدنه. ما وقتی که میگیم یه مشکل فرهنگی اجتماعی داریم، یه مشکل روانی داریم که وابستگی و مهرطلبی، یعنی تو خمیره وجودی ماست. الان برخوردی که من با شما داشتم عزیز، برخورد آدم وابسته و مهرطلب نبود، به همجاز که از ذره یه عده من تون رفتم، برای که اونا با ملاک‌های وابستگی و مهرطلبی موضوع نگاه میکنن. وقتی که شما اون توضیح دادید، من فقط تنها آمادگی که به شما دادم این بود که بگم حرفایی که میزنی درسته، برای که میدونستم همونم تنده که این بیمارستانی که شما دارید گزارش میدید، بله ظاهرشون اینجوری هست، ولی مشکل ما اون نیست، مشکل ما بیماری در حال که اونا رو میکشه هست، نه اینکه سرشون رو شونه کردن یا نکردن و لباسشون اینجوری یا چاقن یا لاغرن. الانم مسئله ای که شما دارید عزیز، شما اومدی گرفتید، حالا به من بگید خودتون شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 3 تا خواهر دارم و 1 برادر. من خودم آقای توسی این مقدار استراب دارم، البته خب بعد از ازدواجم فکر میکنم بیشتر شده و یه مقدار تو خانواده ما یه وسواس هم وجود داریم، ما یه وسواس، ولی من خیلیش وسواس ندارم، ولی خودم گاهی اوقات احساس میکنم که بعضی اوقات موضوعات کلید میکنم.
به من بگید توی 5 نفر شما چندومی هم هستید؟ نه یه چهارومی.
من سومی هستم. من سومی هستم.
حالا یه ذره بهتر، یه ذره بهتر، ولی وسط. ساندویچ، ساندویچ. و به همجز که با همه میتونید بس. شما دختر باهوشی هستید، بلدید چجوری هم با همه سازش کنید، نه سازگاری ها، سازش کنید، کنار بیاد، ولی حرصش رو داشته باشید. شما اون 5 سال هم که با خانواده همسرتون خوب بودید، ظاهر رو حفظ کردید، عروس خونه بودی تو خیلی راحت رفتی تو خانواده‌ای که احتمالاً که دوتا دختره، دوتا هم پسره، پدر مادره، یواشکی رفتید اونجا نشستی تو به هر حال لیلی بلالای همه گذاشتی تو ایام رو گذاشتی، یعنی مهرطلبی وابستگی بوده، برام خیلی هم راحت پذیرفتید، من عروستون هم هر وقت خواستید میرم بیرون. اما وقتی عروس دومی اومدی که رفتی تو گفتی اه ما که به قول معروف عروس اولشونیم، من بعد از 6 سال بعدم این توفه کیه، نه درس خونده نه کار کرده، سابقش هم که خوب نیست و بقیه ماجراها و البته چیزی دیگه که ناآگاه شما را اذیت میکرد، اونم که بلد بوده رولش و نقشش رو ایفا کنه، ذره ذره شما را از صحنه بیرون کرده، خودش اونجا نشسته و این چیزیست که شما میگه او چجوری شد. حالا به من بگید شما چرا خودتون بچه نمیخواید عزیز؟
من گفتم من خودم یه مقدار استراب دارم، تو استرابم از همسرم کمتره، به اضافه این که من واقعا فکر میکنم الان که دیگه سنم بالا رفته، ولی همون ابتدای ازدواجم بعدم نمیومد فرزندشونم، گرچه واقعا میزان ساعتکاریم خیلی بالاست، خیلی خسته میشدم، ولی بازم اون ابتدای ازدواجم به این موضوع خیلی فکر میکردم، الان که دیگه 36 سالم شده دیگه تقریبا نمیخوام به این موضوع فکر کنم.
شما میدونید کی از پادر میایید؟ وقتی که اون دختر خانم بچه بیاد.
من خودم به این موضوع خیلی فکر میکنم، بله.
و همسرتون راست بگید به ظاهر من کاری ندارم، واقعا چقدر واقعا رابطتون با هم خوبه؟
من عاشق ایشونم آقای دکتر و ایشونم صمیمانه منو دوست دارن، یعنی ما واقعا دو تا آدمی هستیم که فقط دعا میکنیم تو اون دنیا هم با هم باشید، در این حتم دیگر دوست دارم. نه واقعا تنها چیزی که تو این دنیا دوست دارم داشته باشم چه مادی و چه معنوی ایشونه.
میشه من بگید 3 تا چیز خوبه ایشون چیه که شما انقدر دوستش دارید؟
ایشون انسان بسیار صبوریم، بسیار با اخلاق هم، یعنی من هیچ وقت بی اخلاقی از ایشون ندیدم در ارتباط با هیچ کس، و بسیار آدمی هم که نون حلال میخورن، یعنی به شدت کار میکنه و هیچ وقت امکان نداره که مال کسی بخورن.
میخواید نظرم راجع به ایشون بگم؟
بفهم.
ایشون آنچنان وحشتی از جهنم داره که چاره جز خوب بودن نداره.
بعد اصلا انسان اصلا اهل بگم نماز و روزه،
اصلا من کاری به نماز ندارم،
بسیار به خدا اعتقاد دارم.
خب عزیزم اونایی که اتفاقا اون باورها دارن ندارن به خدا اعتقاد. نه عزیز، ایشون کاملا ببین عزیز، ایشون تو زندگیش به دلیل استراب و وحشت شدید خودش رو بی‌حس و بی‌احساس کرده، بنابراین به چیزی اهمیت نمیده. یک، ولی اینقدر هست که این آدمی که اینقدر خوبه بچه نمیخواد، یعنی مهربونی انسانیشو که در بچه هست نمیخواد نشون بده. ایشون یه آدم بعدم تمام مدت کار میکنه، چرا؟ برای که دنیا رو نمیخواد حس و احساس کنه. بعدم مهمش اینه که کار بکنه و به نوعی کنار شما هم بمونه، و با این کار آمده خودشو در اتاق عمل با بیهوشی کاری کرده که کار رو چاقو از زدش نکنه، پرستار اونجا هم نوازشش کنه که شما ایشون تو اتاق عمله، ایشون اصلا زندگی نمی کنه، ایشون یه موجود وحشت زده است، اصلا نه آرامش داره عزیز. علت که نون حلال هم میخوره برای که اگر تمام عمرم بهش نون خالی بدی باش راضیه، فقط میخواد نمیره، میخواد
دقیقاً آقای دکتر این درست میگه. یعنی اگه 5 روز من بهش غذا ندم آقای دکتر، این آدم نمیگه من غذا نخوردم، خامش خورش نهایت بعد 5 روز میره یه لقمه نون برمیده با ماست میخوره.
رایت
در این حد صبوره؟
صبور نیست عزیز. میشه من بگی من تو اتاق عمل که این همه سیخ و میخ به این وسط بی حس و بیوشم کردن تحمل تو رو چجوری بکنم؟ میکنم نگه کار نگاهت میکنم، ازتم تشکر میکنم. شوهر خوبی پیدا کردی، جای خوبی افتادی، بی خودی با اون عروس در نیافت، ولی اون عروس تارو
من نگفتید من با دامد مشکل خودم، من میخوام یه خود صبورتر باشم
عزیز. مثل این مونی که من به تو بگم من میخوام یه ذره جوان‌تر باشم، نمیخوام بگم اینقدر بده، ولی کار داره. شما قراره یه روانشناس خوب پیدا کنید، یه مقدار درباره اعتماد به نفس و حرمتم، ولی وقتی یه خطرم داره بگم. من برخی از اوقات دوستان پدر زن و شوهراشون پلو من خواستم بیارن یا میآوردن، گفتن آقای دکتر اینو درستش کن، میگفتم قربونت برم این چون خرابه و یه اشکالاتی داره مونده، این خوب بشه میره، دست بهش نزن. شام در 36 سالگی ولش کن، ولی دست از سر اون عروس بردار، بی خودی نرو تو رقابت با اون، تو بازنده میشی.
نه واقعا ما از دیگه با هم ارتباط نداریم.
نه آخه اولین عزیز من با او رابطه نداشتن که کار تو رو درست نمی کنه.
رابطه با... این موضوعی که باش به تفاهم رسیم که رابطه نداشته باشی.
نه تفاهمی در کنه، تفاهمی نیست، این در حقیقت پذیرفتن یه پدیده دردآور و رنج‌آور.
اونا گریه میکردن، اونا ناراحت بودن، هر سری منو میدیدن گریه میکردن و اذیت میشدن، ترجیح این بودش که دیگه همدیگر رو نبینیم.
نه حالا میفهمم چه خبر اون مملکت. شما دختران تحصیل کردش اگر هستید، وای به حال نه تحصیل نکرده. به هر حال جات خوبه، توصیه منو یادت باشه.
آقای دیزی منو گذاشت با هزار تا مشکل.
معلومه من کارم همینه. عروسشون رو ول کن، دست از سر عروسه وردار، راحت باش. اگه به جنگ او بری پوستتون میکنه، به هر حال اون زورش بیشتر از توه. نترس، اتفاقا بهتر آدم خوب باشه و ضعیف تا اینکه بد باشه و قوی. خوشحال شدم با صحبت کردم.
بله متشکرم.
خدا نگهدار. شنگ ارجمند، اگر حال حوصله دارید با ما باشید.
سلام، دکتر رامتن مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. تضمین میکنم که برخلاف برخی مراکز دیگر فقط رگهای آسیب دیده شما رو ترمیم کنم، چون در چند سال اخیر تعداد زیادی از بیماران را دیدم که به برخی مراکز دیگه مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل لیفدیما، دیابت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرخرگ‌ها براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادم که نهایتاً موجب اشکالات بیشتر پزشکی شده. بنابراین خوشحال میشم که در جهت ضروری بودن یا نبودن این عمل کمک کنم.
دکتر رامتین مسعودی، مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز، ایرباین و سان دیگو. 310-855-71-71 310-855-71-71.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6-6.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من حدوداً یک سال و نیمی میشه که اومدم امریکا، دارم پی اچ دی میخونم و توی همون چند ماه اولی که وارد امریکا شدم با توی یه پروژه‌ای که داشتم توی شرکت های های تک اطراف سانفرانسیسکو توی این قسمت سیلیکون ولی با یکی از منیجرهای یکی از این شرکت ها آشنا شدم که ایشون آمریکایی هستن و همرسته من هستن. من فایننس می‌خونم.
شما اومده بودید درس بخونید یا اومده بودید برای شکار همسر؟
خب این خودش یه داستانی داره. شما حتما مثل من با داستان مهاجرت آشنایید.
متاسفانه اینطوره.
بله.
چند سالتون عزیز؟
من 33 سالمه.
و این آقا چند سالشونه؟
41 سالشونه.
و امریکایی هستن یا مال یه جای دیگه هستن؟ امریکایی شدن؟
نه، ایشون امریکایی هستن اما پدر بزرگ و مادر بزرگشون سوئدیش بودن. مهاجرت کردن به امریکا. ایشون اوایل تا 10 سال پیش، مثلا 15 سال پیش سیاتل زندگی میکردن اما بعدن موف کردن و اومدن کالیفرنیا. و ایشون یکی از منیجرهای شرکت های همیشه شرکت هایتک تسلا هست.
بالاترین مدرکشون چیه؟
ایشون MBA دارن از استنفورد و یکی از تاپ منیجرهای شرکت تسلا هستن.
ولی بچلرشون چی عزیز؟
بچلرشون هم فایننس هست.
اوکی، پس کار فایننس هست. متوجهم. شما خودتون کجا درس خوندید در ایران؟
من دانشگاه تهران درس خوندم.
کدام دانشگاهی؟
دانشگاهی اقتصاد. من فوق لیسانس اقتصاد هستم و اینجا اومدم دارم قسمت پری دکترا دارم میخونم و به چند ماه دیگه پری دکترا تموم میشه و وارد مقطع دکترا میشم. فایننس دارم.
اقتصادی که خوندید کدومی که از رشته های اقتصاد بود فوق لیسانس؟
من برنامه‌ریزی سیستم های اقتصادی.
میام. چون ما زمانی که اونجا بودیم چهار تا داشتن، یکی اکنومتری داشتن، اقتصاد پولی بود، مالی بود و اقتصاد توسعه. منم خودم اونجا فوق لیسانس اقتصاد پولی و بانکی از دانشگاه تهران دیرم.
پولی و بانکی خوندم.
نه اون زمان، یعنی اون دورهای دور. حالا چون از این بابت یه دفعه یاد اونجا افتادم و ماجراهای دانشگاه.
من نمی‌دونستم شما اقتصادم.
نه، من لیسانسم فوق لیسانسم. من افان کتاب پولی که آقای دکتر مشکات نوشته خودش نوشته، اما کتاب ارز و سیستم پولی بین المللی اون زمانی بودم دوره فوق لیسانس بودم، من بهشون کمک کردم و نوشتم انشای منی به همین جهت است که ذره قابل فهم داره. مال اون زمانه. حالا بگذاریم، فقط یه فرصتی شد برای یادآوری و خودنمایی، از این بابت هم خوشحالم.
خیلی خوشحال شدم.
به هر حال خب شما من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من فرزند آخر یک خانواده 6 نفره هستم، یعنی 3 تا خواهر دارم و من آخرین دختر هستم. پدر و مادرم تقریبا، پدرم تو سن 40 سالگی و مادرم تو سن 37 سالگی حدودا منو دنیا آوردن. تقریبا میشه گفت خیلی خوشحال نبودن از دنیا آمدن من، به خاطر اینکه من دختر بودم و منتظر پسر بودم. این همیشه باعث شده که من خیلی عب بودن خودم توی بچگی، حالا خیلی سعی میکنن که جلوی خودشون رو بگیرن و اعلام نکنن اینو، اما من از حرفای اطرافیان متوجه میشدم که همون تو بچگی هم متوجه میشدم که چقدر پدر مادر من منتظر یه پسر بودن اما من دختر شدم و این باعث شد که همیشه من یه خوی و خصلت سعی میکردم خودم نباشم، سعی میکردم رفتارم پسرانه تر باشه و تا نمیدونم این حسی بوده که اونا به من تلقین میکنن. من برای خوشحال کردن اونا سعی میکنم همیشه نشون بدم که من یه دختر ضعیف کوچیک نیستم، من یه آدم قویم، خیلی مستقلم. و این تا جایی ادامه پیدا کرد که من بعد از 18 سالگی وقتی که میخواستم برم کالج که بسترم رو بگیرم، دیگه تقریبا میشه گفت که به خانواده خداحافظی کردم. و بعد از 18 سالگی که خب لیسانس اقتصادم رو گرفتم، رفتم تهران، موف کردم و دیگه برنگشتم به خانواده و هم تهران موندم، کار کردم، فوق لیسانس هم رو گرفتم و بعد از اونم که خب اومدم امریکا.
به من بفرمایید که این آقا یا خود شما جوابتون، شما رو تا حدودی میدونم، ازدواج کردید یا کردن یا نه؟
من ازدواج نکردم، ایشون هم ازدواج نکردن، اما یه چیزی شبیه ازدواج تو زندگیشون بوده. ایشون 10 سال با یه خانم فیلیپینی در ارتباط بودن و ازدواج نکردن. این یکی از سوالاتیه که ذهن منو مشغول میکنه که چرا شما 10 سال توی رابطه بودی و ازدواج نکردی. از صحبتهایی که من سوالی که کردم، آها، یه مشکلی که ایشون دارن این که خیلی تمایل ندارن در مورد گذشتهشون صحبت کنن، در صورتی که منم خیلی تمایل ندارم که گذشتهشو بشکافم چون خودم اذیت میشم. اما یه سوالی که توی ذهن من مطرحه اینه که شما اگه واقعا دنبال ازدواج و ریلیشنشیپ جدی هستید، چرا 10 سال توی رابطه با کسی بودید که ادعا میکنیم به دردتون نمیخورده؟ و موقعی که یعنی ایشون میگفتش که من فقط واسه این که حالا دوستم باشه خوب بود، اما واسه ازدواج دنبال یه آدم بهتر میگشت. خب حقم داره، ایشون از استنفورد فارغ التحصیل شده، اون خانم توی یه شرکت خیلی ساده بسته‌بندی، نه تحصیلاتی نه هیچی، مثل که تو قسمت بسته‌بندی به کار میکرد، از یه خانواده بسیار سطح پایین. پدرشون مثل که تو فیلیپین یه مزرعه خیلی کوچیک برنج داشتن.
حالا اوناش مهم نیست، آخه چرا ایشون به دنبال امریکایی نیست میدونید؟
آها، این سوالی که خیلی واسه من جالبه. نه تنها 10 سال با یه دختر فیلیپینی دوست بودن، اینا 1.5 سالی میشه که به هم زدن، توی حتی 1.5 سال هم با هیچ دختر امریکایی دیت نکرده. یعنی فکر میکنم یکی دو تا از خانمایی که دیت کردن، یه خانمی که ایرانی بودن دیت کردن، یه خانمی بودن که نمیدونم ایژین لاتین امریکن بودن. من نمیدونم، ایشون اصلا تمایل ندارم با خانم
امریکایی در ارتباط. ببینید عزیز من، شما سیدی چرا ازدواج چرا طلاق منو نشنیدید، چون این شنیده بودید فکر میکنم یه جور دیگه هم به موضوع نگاه میکنم، هم پرسشاتون. ببینید در اونجا من یه بحثی دارم عزیز، و اون این است که وقتی یه کسی که مثلا امریکاییه و دیدی که پرسیدم میره سراغ دیگران، این غالب اوقات به خاطر نیست که در دیگران خوبی میبینه، این به خاطر یه آسیب خاصی است که از فرهنگ و جامعه خودش احتمالاً خورده. یعنی من مثلا ایشون به عنوان یه مرد اصلا دختر امریکایی رو نمیخواد، نه به دلیل اینکه ای بسا دختر امریکایی بده، وحشتش اینه که اون دختر امریکایی نگاه و نظر بدی و یا انتظار و احتیاج بدی از او داشته باشه، بنابراین میره سراغ خارجا. و به همین جاست که عرض این است که اگر ایشون با 10 دختر امریکایی رفته بود و از شما خوشش میومد، این به خاطر شما بود. ولی وقتی که ایشون رفته با کسانی که امریکایی نبودن یا 10 سال تو اون رابطه بوده، نشون دهنده این که ما یه جایی در وجود ایشون یه حفره ای داریم که اون حفره میتونه کار دستتون بده. اولا بر اساس آنچه که شما میفرمایید، اون دختر در حد و سطحی نبوده، اون رضایت رو نداشته، و بعدم تیپی هم که بعد از جدایی 10 ساله ایشون پیدا کرده، باز یه دختر ایژین بوده و یا مثلا یه ایرانی بوده، که برای امریکایی برای یه درصدشون ابدا ترجیحی نیست. حالا سوال من از شما یک اینه که ایشون از نظر ظاهر، نه از نظر شما، از نظر ملاک های امریکایی ها که بهش نگاه میکنن، از نظر ظاهر چه صورت و چه بدن چگونه به نظر میاد؟ یا اگر
ایشون ظاهر خوب، یعنی اوریج رو به بالا هستن، یعنی نه تنها نظر من، از نظر دوستام، هر کسی میبینه توش مثلا میگن واو چقدر خوش تیپ دوست بسره، یه همچی چیزی. اما من مثلا میگم واو چقدر خوش تیپه، نه، تو نظر من یادم اوریجه، اما شاید به خاطر اینکه من خودم ظاهرم خیلی بهتر از اونه، من اون آدم اوریج میبینم.
ببینید خانم من... ببخشید، ما اینجا برای تبلیغات پول میگیریم، ما یادتون باشه اقتصاد خوندم. بنابراین بی خودی تبلیغات مجانی نکنید که من ظاهرم بیلو براتون میفرستم. اوکی. حالا نه من ملاک میخواستم بیدم بقیه چی. حالا به من بفرمایید، باز پرسش مشکل، ایشون چقدر بچه دلش میخواد و شما؟
من توی اوائل من خیلی خودم بچه دوست دارم و توی صحبتام با ایشون همون اوائل که دیت میکردیم گفتم ایشون فکر میکنم دو تا بچه دوست دارن، اما خب بعد از ازدواج قاعدتا
به من
خودم هم دو تا دوست دارم.
به من بگید که چرا قبلا به فکر بچه دار شدن نبودن ایشون؟
خب اصلا ایشون اون خانم رو در سطح خودشون نمیدیدن.
پس دلیلش چرا مونده به نظر شما در اون رابطه یا خودش چی میگه؟
این سوالیه که من ازش کردم و یه مشکلی که من با ایشون دارم این که نمیخواد خیلی صحبت کنه. یعنی من فکر میکنم یه قسمتی از اون داستان ایشونو اذیت میکنه و بعد از کنجکاوی زیاد از اطرافیانش، از دوستانش، خانم یکی از دوستاش به من گفتش که این اواخر اون خانم فیلیپینی که ازش هم خیلی پایین تر بوده بهش خیانت کرده و رفته با یه آقای دیگه دیت کرده و این خیلی اتفاقی متوجه شده که او خانمی که داره 10 سال باهاش زندگی میکنه داره الان با یه آقای دیگه دیت میکنه و این شده که رابطهشون کلا به هم ریخته و اصلا دیگه کلا ممکنه ازدواج و همه چیز به هم ریخت و تموم شد و
نه اون خیلی چیزی رو اون چیزی رو نشون نمیده اتفاقا. بیاد به فرض عکسش رو بگیریم، اگر اون خانم این کارو نمی‌کرد ای بسا هنوز این رابطه غلط ادامه پیدا می‌کرد. من نمی‌دونم چرا ایشون این کارو می‌کنه. ببینید ایشون مثل یه آدمی است که دقیقاً می‌دونه هروئین بده ولی داره می‌کشه، در حالی که می‌تونه ترکش کنه. تو هروئین شما به این راحتی می‌تونی ترک کنی، ایشون می‌تونه ترک کنه. حالا یه ذره دقت کنید، حالا ایشون خودشون چند تا خواهر برادر دارن؟
این یه مسئله است. ایشون وقتی که 1 سالشون بوده پدر مادرش از هم دیورس شدن و پدرش چند سال قبل خودکشی میکنه، مادرش یه ازدواج دیگه میکنه. مادرش همون وقتی که این 1 سالش بوده، مثلا وقتی که 2-3 سالش میشه مادرش یه ازدواج دیگه میکنه با یه آدم بسیار خوب، یه آقای بسیار محترم که این آقا هنوزم هستن. مادرشون فوت شده 5 سال پیش، سرطان خون گرفتن فوت شدن، اما این آقا هنوزم هست. ما هنوزم این آقا پایلتن، تو میلیتاری بودن، بسیار آدم محترمی هستن، با من ارتباط دارن، منو خیلی دوست داره، رفت آمد داره.
نه اونا اصلا موضوع مانی. ببینید شما کاملا من میگم طرف چشمش نابیناست، اون دارم کسی از شما میگید عینکش خیلی قشنگه یا اینه که قشنگ براش میخواد. اصلا به من بگید که پدریشون چرا خودشو کشته؟
مثل که مشکل افسردگی گرفتن.
yeah.
شما... حالا مشکلات افسردگی به خاطر yeah. بیزنس ناموفقش.
ببینید عزیز، ایشون مشکل شدید اتچمنت داره و به همین جهت که ایشون وقتی به کسی گیر دادن ول نمیخواد، ایشون قلاب میشه. به همین جهت اون دختر خانم باش قلاب شده. ببینید ایشون در 1 سالگی، شما اگر کمی با آشنا باشید، در 1 سالگی پدر از دست دادن، بنابراین بزرگترین مسئله ایشون ترکه. ولی وقتی به کسی نزدیک میشن قلاب میشن، هیچ وقت اون آدم ها رو دوست ندارن، به اون آدم ها حالت چسبندگی دوختگی پیدا میکنن، به اونا حالت ادیکشن و اعتیاد پیدا میکنن و این نشوندنده اینه که فقط از این طریقه که میتونه خودشو بالا نگه داره که ای بسا تو افسردگی یا بیماری نیفته. نه شما با یه فرد غیرعادی رو هستید. یعنی جنبه، ببینید اشکال کار همونی که همیشه عرض کردم، آدمایی که در رده‌های بالا هستن بیشترشون ناقص الخلق هستن. یعنی یه سر مثلا فرض کنید بزرگی اندازه دارن ولی دست و پاها کوچکه یا دست با بسیار بزرگی و ایشون ناقص الخلق هست و با توجه به آنچه که اتفاق افتاده ایشون آسیب سنگین و شدید خورده. من مطمئنم اگر یه تست MMPI بدن همه اختلالات یا حداقل مواردی از این قبیل میزنه بیرون، اونو مطمئن. و علتی هم که برای شما جالبه، اولا خارجی بودنشه، بعد شما تازه آمدید، بعد تفاوته برای شما به نوعی میگن اپوزیت اترک ولی دن اتک، یعنی بعدن باش مسئله خواهید داشت. ماجرایی که
آقای دکتر من تو کلمتون ببخشید، من این حرف شما رو قبول دارم که من همیشه مردای بلوند آمریکایی واسم جاذبه داشتم، مگه تو ایران ما همچین چیزی نداریم. اما من به شدت آسیب خوردم توی 2 تا رابطه‌ای که طولانی مدت بودن توی تهران. من به شدت از مرد ایرانی خاطره بد داشتم و روزی که هواپیما داشت تیک آف می‌کرد یه خدافظی با ایران کردم و با تمام مردای ایرانی، یعنی گفتم هرگز با مرد ایرانی رو دیگه تو زندگیم وارد نمی‌کنم. این دو تا علت رو قبول دارم.
نه هر دو تا اینید عزیز، هر دو تا. ببینید عزیز، ایشون اتفاق من تو با سیدی حتما یکی دوبار بشنویده، تو سیدی میارم. بسیاری از اوقات علت این همه نزدیکی به دلیل تفاوتی است که در بد آمدن یا احساس خوب راجع به کسی نداشتن. ببینید من میگم حتی مورد شما نیستا، من با مادرم دشمنم، اونم که با مادرم منم دشمن، به به ما عاشق و معشوقم، بلکه توافقو میبینی، ولی اشکال کار اینه که زمینه بد و منفیه. شما به من میگید که ببینید شما با مرد ایرانی وداع کردید به دلایلی، حفره های شما هست، شما اصولا به دنبال یه دختر ایرانی که درصدشون تیپ اروپایی یا امریکایی رو میپسندن بودید، که در اون اشکال نیست، اون فقط یه ترجیحه. ایشون یه کسیست که به دلیل آسیبی که در یه سالگی خورده و بعد ازدواجی که شما از مادر اینقدر تعریف میکنید، یادتون باشه دومی هم پایلته. پایلت یعنی چی؟ یعنی بیشتر اوقات خونه نیست، یعنی میره و میاد. ایشون تنها چیزی که تو زندگی متوجه هست ماجرای اینه که به هر کسی که دل ببندی میره. پدر مادر که رفت، پدری که خودکشی میکنه، شوهر مادری که این اونجا هست، اینم دو شب هست چهار شب نیست. و بنابراین ایشون تنها چیزی که میدونه تو زندگیش اینه که fear of intimacy، fear of commitment. و این اون چیزی نتیجتاً با یک کسی که تا حدودی بی ضرر بی خطره میاد و اینجام شما برشونید، یعنی یک کسی هستید که مال ایرانید، یه دنیای دیگه ای دارید، مختلف و متفاوتید، هر دوتا به دلیل تفاوت ها به هم جلب و جذب شدید، تواناییاتون فقط این هست که یه ذره باهوشید، خیلی هم باهوشید هر دو، یه مقدار دانایی دارید، بچه مشترک دارید، هر دو برای هم سر مسائل علمی و مسائل دوربرتون که در اون رده سیلیکون ولی مطرحه، یه چالش و حرفی برای گفتن دارید که بعد خود اگر گرم بشید میتونید صحبت کنید. تازه انگلیسی شما نمیدونم چقدر خوبه، خوب باشه از این بابت حسنش هست که به هم نزدیکتر بشید، بد باشید هم شما باش یه چالش درون یه زبان دارید، هم او براش اون برتری و امتیاز نسبت به شما امنیت و آرامش میده. به من میگید این رابطه چه خواهد شد؟ میگم میشه مثل ماجرای اون دختر فیلیپینی، یعنی فقط در آغازش میتونید به هم برسید ولی در پایانش تفاوت ها خود شدشون ده، یعنی اون opposite attract and then attack هست، اون شروع میشه. حالا روی خط باشید، شما فکراتون بکنید، حرفاتون رو ببینید چی الان براتون موضوع و مسئله است. بعدم میشه سوال بعدی من از شما این است که چه چیزهای خوب و بدی است که مقدار مختلف و متفاوت در اون میبینید، به چه مثبت چه منفی، چون اون برجستگی‌های خوب و بد یه مقدار نشون دهنده باز موضوعای دیگری است. چون ببینید عزیز، این حفره ها درست مثل اینه که مثلا یه جای خالی هست و دقیقاً اون پر میشه، چون هر دوی شما اگر نه در کل وجود، در نیمی از وجودتون خالی. شما وقتی وجود همو پر میکنید احساس یه نوعی تکمیل شدن و کامل شدن رو میکنید، ولی به زودی زود ناچار این بدن رو دفع میکنید و اونجاست که مسئله است. روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن با ما باشید.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا، به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده‌اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر
جانم. خب جنبه‌های مثبت و منفی ایشون، برجستگی ها در هر دو زمینه چه هست عزیز؟
برجستگی ها که خب یه چیزی بوده که همون اترکشنی که شما میگید، یعنی من روز اولی که از ایشون خوشم اومد به خاطر خب ظاهرشون بوده و به خاطر خب اون موقعیتی که داشتن توی اون شرکت و میتونستن خیلی به من کمک کنن و خب بعد از اینکه گفتم از استنفورد فارغ التحصیل شدم، خیلی من بیشتر اون جذب موقعیت های ظاهریشون شدم، چون روز اول که روزای اول هیچ اطلاعی از اخلاق و رفتارشون نداشتم. اما خب بعد از یه مدت که یکی دو بار سه باری که باشون دیت کردم، متوجه شدم که خب ایشون اخلاق خیلی آرومی دارن، خیلی پسر آرومی هستن و اون خصوصیت هایی که من خب متاسفانه توی پسرهای ایرانی، تو جامعه ایران کلن دروغ که یه چیز خیلی یعنی موده باید حتما دروغ بگی، و من نداشتم این خصیصه رو و همیشه اذیت می شدم از طرف اون جماعت ایرانی. اما خب توی این آدم ندیدم، این آدم خیلی راحت در مورد مسائل صحبت می کرد، خیلی آدم راحتی بود. این بود که من خیلی جذب شدم و فکر میکردم که میتونم. خب یه هدفی هم داشتم تو ذهنم که خب مرد ایرانی نه، خب این آقا هم که ظاهرا اون چیزایی که منو فاکتورایی که میخوام و داره، وضع مالیش نسبتا خوبه، فلان فلان، دنبال رابطه جدی میگرده، خب چرا که نه. این بوده. اما اینا میگه من چیز خاص عجب و غریبی دیدم تو این آدم، نه، من جذب شدم چون دقیقاً 80% مچ شد با اون چیزی که من توی ذهنم رنگ کرده بودم.
خب ببینید عزیز، البته من میخوام به شما بگم، شما میدونید ما در بیشتر موارد اول تصمیم میگیریم بعد دنبال دلیل میریم. شما این که به من میگید بخصوصا به عنوان یه دختر که مهمترین موضوع این که به پسر نزدیک بشه مسئله امنیتشه، مسئله اعتماد و اطمینانه. علت چم این است که به دلیل آسیب پذیر بودم، اونم تازه جایگاه شما به عنوان فرزند آخر که دیگه کار خرابتر میکنه، بنابراین شما باید به کسی بتونید اطمینان کنید و این آدم بیش از هر چیزی این اطمینان رو به شما میده. وقتی درباره آرامشش صحبت میکنید چنین نیست، عین شنونده عزیز قبلی است. ایشون بسیار آدم وحشت زده است. سکونش و با ترمز روانی زندگی کردنش از نظر احساسی عاطفی همینه و هر وقت هم که کار مشکل میشه میسته. به همینجاست که با اون دختر خانم 10 سال ایستاده. نمیخوام به شما بگم آرامشی در ایشون نیست. ایشون دنیای طوفانی درونی داره ولی یاد گرفته چگونه اونو کنترل کنه و به همینجاست که خوب درس خونده و خوب کار میکنه. این باز مطلبی که شنونده قبلی میگفتن که همسرشون کار داره میکنه. اما میخوام فقط تضاد ذهنی شما رو، من مطمئنم شما براش توضیحی دارید ولی نمیخوام توضیحتون، چون اون برای من مهم نیست. شما حرفتون که بسیار درسته، اینه که در ایران همه دارن دروغ میگن راجع به همه چیز. این که میگم همه، واقعا من برخی از وقت اصلا باورم نمیشه، چون راجع به خدا دروغ میگن، پیغمبر خدا دروغ میگن، درباره کتاب آسمانی دروغ میگن، درباره تاریخ دروغ میگن، درباره جغرافی، هر چی شما فکر بکنید. یعنی من بعضی وقت فکر کنم مگر میشه این همه آدم دروغ بگه؟ و به همین جهت است که شما براتون مهمه، ولی یادتون باشه این مرد یه جور دیگه دروغ میگه با اونی که حقیقت رو نمیگه. به همین جهت است که شما خودتون به من میگید که علاقه نداره راجع به اون موضوع صحبت کنه. حتی من نگفتم صحبت کنه، چون صحبت‌ها شاید اصلا درست نباشه. چرایی رو نمیگه، به دنبال چراییش رفته که من چرا هستم. یا آدمی که یه همچین جایگاهی داره چرا از خودش نباید بپرسه که چرا من توی رابطه غلط ماندم یا میمانم؟ اونم نه برای 3 ماه، نه برای حتی 3 سال، برای 10 سال. اونم در یه رابطه‌ای که یه دریچه است که باز و بسته میشه. علتش هم این است که ایشون یه دروغویی پنهان رو به گونه دیگه داره و شمایی که خسته اید از دروغویی ظاهری، دروغویی باطنی ایشون رو بهش به هر حال اهمیتی نمیدید. حتی این داستانی که من دوتا بچه میخوام، ایشون بچه نمیخواد، مثل شمایی که نمیخواید، برای که شما هر دوتا بچه رو به عنوان کامل کردن زندگیتون میخواید. یعنی اون نیست، چیزی نیست که به صورت احتیاج باشه، اون چیزیست که اولا به دلیل انتظاره و از جانب دیگه درسته، چون هر دوی شما این مقدار در کار درست میکنید. یعنی هر دوی شما سازگاری با محیط اجتماعیتون براتون مهمه که میخواید سروایو کنید. اونو کاملا میتونم فهم، اصلا اصل این که موجودات موندن به خاطر سازگاری هیچ ایرادی بهش ندارم، ولی شما به زودی وارد یه زندگی میشید با هم که بعد از این که آگاهی های اولیه و چالش های اولیه تموم شد، بعد از این که همدیگه رو در اون زمینه هایی که مانند هم نیستید اصلا پذیرفتید، کاری به کار هم نداشتید که اینجوری خواهد شد، شما یه دفعه احساس خالی بودن میکنید. یعنی شما من میگید من بعد از 10 سال با این آدم کجا هستم؟ میگم یا شما یا ایشون باید یه فکر دیگری بکنید برای هر چیز. این همون چیزی که ممکنه شما را حتی به نوعی ارتباط پنهان بکشونه، کاری هم به کار هم نداشته باشید. یعنی این مسئله است که به نظر من اینجا وجود داره. یعنی میخوام بدونید که این رابطه دلیلش گیر و گرفتاری های شما دوتا است عزیز، به هم گره خوردید. یعنی ببینید، من همیشه مثالی که برای مورد شما میزنم این است که شما اصلا کنار بازوتون یه قلابیه، یه قلاب آهنی که اینجا چسبیده. ایشون توی اولین برخوردی که داشتید، ایشون هم همون قلاب همونجا داره، حالا با توجه به قدش اونجا، و تو شما تو اون گره خوردی. این همون چیزیست که کلیک بکنه. بعدم شما با توجه به شرایطی که اومدید اینجا که اومدید، تو کار ازدواجتون هم حسابگری اقتصادی دارید. ببینید رشته اقتصاد یه رشته است که در حقیقت دیوار میان علوم کامل تجربی است، مثل فیزیک یا شیمی یا حتی به یک اعتبار بیولوژی، و علوم اجتماعی انسانی. و به همین دلیل است که این رشته، دیروز هم این بحث رو داشتم، یه اصلا اقتصاد ریاضی داره، اکونومتری داره. من الان پسر بزرگ من پرهام که لار از کلمبیا داره، ام بی ار از UCL داره، پی اچ دیش برکلی دیگه، لا ان اکونومیکسه. یعنی من بعضی وقت مقاله ای رو که می‌بینم از 20 صفحه 19 صفحهش فرمول ریاضیه.
بله دقیقا.
یعنی کار به اونجا رسه، مخصوصا الان اون نوع رقابت که بین برکلی و MIT و دانشگاه فکر برم شیکاگو استنفورد، اینا سر مسئله ریاضی کردن. اصلا یک داستان عجیبی است که پرهون برای من تعریف میکنه که چه خبر است. حالا شما هم کاملا یه منطقی دارید که منطق اقتصادیه. من خودم چون پایه‌های اصلیم لیسانس و فوق لیسانس هم اقتصاد بوده، روانشناسی رو بعدن خوندم، مریج فامیلی چلد کانسلینگ رو بعدن خوندم، دکترای جامعه شناسی یه چیز دیگه است. یعنی 4 تا رشته است که به هم مرتبطه. یک کمی از اقتصاد کندم ولی همچنان پایه ذهنی من اقتصاده. یعنی اون لاجیکی که حاکم بر جهان فیزیکی و جهان روانی اجتماعی و اون وسطه و شما کاملا ازدواجتون ازدواج نسبتاً حساب شده است، یعنی
بله.
و بایدم چنین باشه، ولی باید
فکر کرده بودم بهش که من دوست دارم، حتی چون من با ویزای افغان اومدم، یعنی یه موضوع دیگه رو دکتر بدهید، من که کلامتون گفتم بهش که همون روزه اول که گفت من 10 سال تو رابطه بودم و آخرش هم هیچی به هیچی، من اون آدمی نیستم که تو فکر میکنی، من دختر فیلیپینیه.
نه 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 اصلا مشکلی نه عزیز، نه 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 صبر کن عزیزم، صبر کنم چون من مطمئنم شما اگر الان بهش بگید با من عروسی کن میکنه، اصلا مشکل من اون نیست، ولی عروسی که میکنه دوتا ریلی هستید که جدایید، در هم تنیده نمیشید، اشکال کار اونجاست. یعنی میخوام به شما بگم من اصلا فکر نکنید که عرضم این است که این با شما دوست میشه بعد ولتون میکنه، به هیچ وجه. شما الان ایشون رو حتی تحت فشارم نگذارید بهش بگید من اینو به دلایلی میخوام یا هر چی، مثلا شما من بگید با من بلافاصله ازدواج کن، میگم حتما. بنابراین اصلا نه تنها برزم توجه کنید، نه تنها اون حرف شما تهدیدی براش نبوده، به خودش گفته آخیش این دختریست که منو وادار به ازدواج میکنه. بنابراین ابدا اون جنبه منفی شما نیست، اون مثلا جنبه مثبت شماست. درست مثل میدونید مثل چیمون عزیز، مثل یه آدم فرض کنید سیگاری میمونه که میخواد ترک کنه ولی نمیتونه، یه مرد یه زنی سر راش پیدا میشه میگه اگر سیگار تو ترک نکنی ترکت میکنم دیگه، از این بهتر چی؟ اصلا دست و پاشو میخواد ببوسه که منو تو همچی فشاری گذاشتید. بنابراین مشکل من اصلا با ایشون و شما این نیست که با شما ازدواج نمیکنه، ولی مشکل من این است که شما دو تا آدم جدا میشید به زودی زود عزیز، و شما مو زمینه رو دارید عزیز. یادتون باشه شما بچه آخر، یادتون باشه که شما کسی هستید که تنها چیزی که میشناسید از یه طرف اینی که دیگران مواظب و مراقبتون باشن، یعنی عروسکی که باید بغلتون کنن، از جانب دیگه به دلیل اینکه همیشه خواهر برادرها همه کار میتونستن بکنن و شما نمیتونستید بکنید، یه احساس ضعفی دارید. حالا هر کدومشو باید یا همونو بپذیرید یا عکسش انجام. اولا شما میخواید توانایی های خودتون با یک درسی که خوندید نشون بدید و با ازدواجی که میکنید در جایگاهیست که در روی صفحه به قول معروف کاغذ همه چیزش درسته، بعدم با ملاک های شما و انتظارات شما میخونه، با اون ضربه هایی هم که در ایران خوردید و بعدم کسی که احتمالاً فرض و فکرش اینه که من هرگز به ایران بر نمیگردم و یا همینجا میخوام ازدواج کنم، خب انتخاب حتی بهترش امریکایی تا ایرانی، تو اونم آبتی، ولی این آدم اون آدم شما نیست عزیز. یعنی من میخوام به شما این هشدار رو بدم که خیلی خیلی با قید احتیاط حرکت کنید، یعنی به راحتی شما میتونید یه دو سه سال این دفعه شما بمونید تو این رابطه و نخواهید ازدواج کنید تا دو چیز رو از سر بگذرونید، یکی ماجرای بچه رو، چون این احتمال هست که شما بچه تای وجودتون واقعا نخواد، در حالی که به من گفتید دوتا شما و اون میخواد، ولی این فقط حرفیست که میزنید و درست مانند شنونده عزیز قبلی که اول میگه میخوام بعد میگه نمیخوام میگه، و بعدم از شرایطی رو به وجود میاری تا یه دفعه به شما یه پیشنهاداتی میکنن و یه دری باز میشه که 3 سال باید مثلا کاری بکنید که فایده 30 ساله داره، حتی به این فکر میفتید که بیا مثلا ما خودمون یه کمپانی بزنیم که میتونیم 100 میلیون دلار از توش در بیاریم، برای چی بمونیم اینجا کار بکنیم، ولی کار 18 ساعته میخواد، پس اون وقت بچه نیست. یعنی شما به راحتی میتونید عزیز خودتون رو در شرایطی قرار بدید که نه اینکه نخواید، نتونید. درست مثل که آدمی میمونه و این گرفت، یعنی بیاد بگه من میرم یه خونه میگیرم که قسطش انقدر زیاده که باید 9 to 5 و 5 to 9 کار بکنم، پس من تو نمیتونم دیگر ببینیم دیگه. و این
آره آقای دو که الان هم همینه، ایشون سی پی ایش هم داره، از 8 صبح که میره سر کار تا 8 شب میاد یه شام میخوره، 2 مرتبه تا 12 شب کار میکنه، یعنی مدام. خب منم که مدام دارم درس میخونم و کار میکنم و بعض وقتا کمکش میکنم تو بعض از کارهایی که بلدم میتونم، یعنی ما کلن دست بریفی میکنم که ما حتی وقت نداریم که بشیم صحبت میکنم که دونه سگ بیاریم تو خونه، حتی ما وقت نداریم یه پت داشته باشیم.
نه عزیزم سگ نیارید، برای که ببین عزیز شما کارخانه خوابید عزیز، کارخانه خواب و ابدا اسمش زندگی نیست عزیز، اصلا حتما این رابطه غلطه، یعنی این شما رو تبدیل میکنه به ماشین و تبدیل میکنه به کسی که ای بسا 10 سال دیگه 300 میلیون دلار دارید ولی اصلا خودتون ندارید، قلب شما کبد کلیه شما فقط جواهرات، و اصلا این رابطه درست نیست. من تو وارد رابطه مسائل احساسی عاطفی جنسی تو نشم. این آدم عزیز عین شنونده عزیز قبلی است. ببینید من بچه‌هام حق نداشتن شنبه و یکشنبه درس بخونن. کتاب میتونستم. من با معلمینشون در میافتم برای که آدم باید زندگی کنه عزیز. آدم باید یه توازن و تعادلی داشته باشه. من تو زندگیم اگر مهمونیم نباشه، اگر سفرم نباشه، اگر حتی چیزای عادی نباشه، اصلا معنی من میتونم به راحتی 5 برابر این کار کنم و 5 برابر این حتی 10 برابرش پول در بیارم. ولی that's not the case عزیز. اصلا این درست نیست. یعنی این در حقیقت یه بعدی شدن، این همون ناقص الخلقه شدنه و ایشون هست عزیز و تو نمیبینی. ولی الان به هم میخوری، تو درس داری، کار داری، تازه اومدی، اونم که داره کار میکنه، از این بهتر چی؟ آدم با یه کسی باشه که اون انقدر مشغول باشه که فقط من وقتی که آزادم و اونو میخوام اون منو بخواد. دیگه از این بهتر میشه؟ درست میشه که شما برگردید به من بگید ما روزی یه ساعت برای هم وقت داریم، هورا. هیچ کس دیگه حاضر نیست شما رو برای روزی یه ساعت بخواد، اونو برای یه ساعت بخواد، ولی شما میخواید. بعدم توی یه زمینه و رشته هستید، حرف همو میفهمید، حتی با یه اشاره، با یه لغت که من باید اون رو اونجوری کنم، شما حتی مدت ها میشه که باش نیم ساعت حرف زدید. ولی رابطه درست نیست. یعنی به فکر ازدواج اصلا تردید ندارم، اما برای که کیس های مانند شما، آدم هایی در سطح و رده شما رو فراوون دیدم و دقیقا میدونم. مگر اینکه شما بگید من به دنبال یک شرکتی هستم که اسمش زن و مرده، اسمش ازدواجه، من اونو میفهمم. یعنی یه شرکت سهامیست با اختیارات محدود و مسئول ابسولوتی عزیز. حتی بعدم وقتی برسه به بچه ها، خب این یک پیدا کنیم بچه‌ها رو مراقبت کنیم، ما بریم دنبال کارمون، پولم که داریم بهترین راه انتخاب کنیم، مثلا از سوئیس میاریم پرستو.
یعنی کاملا یه خانواده ما میشه یه شرکت مثلا بیزنس خیلی
مهم. بسیار 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 عزیز. و به همین جهته که من گفتم وقتی در همون دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، وقتی من پیشنهاد معاونت رو دادن در حالی که من تازه وارد دانشگاه شده بودم، من یه صد شعر برام ملاک زندگیم بوده. صفای گوشه ی آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس مفروش. شما الان
شعار پدر من.
بنابراین شما دختر شما به پدر بگید دختر لجباز پسر. شما الان در انتقام این که دختر میخواستنم دارید میگیرید، ولی به پدر بگید از هر پسری بهتره، وگرنه از هر پسری هم پدرم میدونه گردن کلفترید. بنابراین من نگرانیم اونجا نیست. حالا اونم میدونم اون مردای بیچاره که از دست شما به امان آمدن، خدا میدونه چند نفر.